You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه رو هر زمان که علاقه‌مندید بشنوید، میتوانید به holakuyarchive.com سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم. بعد یه سوال داشتم در رابطه با خودم. من دو تا برادر دارم، دو تا خواهر دارم، بچه چهارم هستم. بعد توی خانواده هستم که دارم کودکی خیلی مشکل خونم و دیگه بوده و بعد اضطراب افسردگی هم دارم. بعد چیزی که هستش، جلسات مشاوره میرم، جلسات مشاوره من حال چندین جلسه رفتم، حدود 3 جلسه. بعد یه دوره هم دارو مصرف کردم. بعد یه سوال کلی داشتم که توی شرایط فعلی من که 27 سالم هست و مشکلات افسردگی اضطراب خیلی شدید دارم، دو تا سوالم که اولین در مورد ازدواجمه که حال به شکل راه قرار میبینمش از استرسی ها در خانوادگی بدون باشم، نظرت رو میخواستم بدونم.
از چی نفهمیدم؟ صداتون خیلی شفاف نیست. چه کنید عزیز؟ از خانواده دور بشید، مقصودتون چه؟
منظورم ازدواج کنم به خاطر استرابایی که توی محیط خانواده هست دوشم.
آخه عزیز، موضوع استراب در حقیقت احساس و حال خود منه. اگر شما میگفتید که یک کسی از بیرون منو آزار میده، که حالی که شما داشتید میشد ترس، برای که خطر واقعی و خارجی بود. ولی وقتی شما دچار مشکل اضطراب و افسردگی هستید، این معناش این هست که من در درون و داخلم رنج میبرم و درد دارم و مشکل منم، نه دیگران، نه رفتار دیگران.
دیگران نمیتونن این عامل تشدید کنن.
آخه تشدیدش مسئله نیست، موضوع پیدا میکنید عزیز. ببینید، اگر من و شما فرض کنید یه دستگاه گوارش و جهاز هاضمه‌ای داریم که هر غذایی بخوریم ما را اذیت میکنه، خب فرقی نمیکنه که در این رستوران یا در اون رستوران غذا بخوریم. و بعدم ببینید، باز یه مطلب دیگه، نگاه شما به حل مسائلتون از طریق این که منه اگر چنینید افسرده مضطرب اولا ازدواج کنم که من جایی سوال دارم، بعد برم تا حالم خوب بشه، نشان دهنده خب مدار واقع بین نبودن شما جان.
نه، علاقه مندم هستم، ولی به دلایل مشکل اضطراب افسردگی که الان حدودا 5 سال هست که شدید شده، خیلی سنم داره همینطور میبال ارامندم که ازدواج کنم، دوست دارم.
نه ببینید عزیز،
هم دوست دارم.
نه نه صبر کنید من دستم
فقط توی شرایط نیست کنم هر دو تاشو، یعنی میخوام الان کار درست بیان، اول ازدواج کردنم و دوم که خب شاید ازدواج خوب باشه شاید بهتر.
نه
ازدواج کردن درسته؟
اگه من نمیدونم شدت افسردگی و استرابتون چی، ولی غالب اوقات نه. ببینید مثل این است که من یه مشکل جدی داشته باشم، فکر کنم ازدواج دوای هیچ دردی نیست، هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. ازدواج فقط میتونه در مسیر خوبی که ما هستیم ما رو بهتر و راحت‌تر قرار بده، ولی گرفتاری‌ها سر جای خودش میمونه. علاوه موضوع افسردگی و استراب شما باید معالجه بشه و حل بشه، و اگر شما کار دارو درمانی و روان درمانی رو انجام بدید و شرایط و موقعیتتون رو در حد ممکن دگرگون کنید، روابطتون رو تغییر بدید، رعایت ورزش و خواب و تغذیه‌تون بکنید، یعنی این مجموعه همه با هم کار بکنن، شما از شر افسردگی خلاص میشید. اضطراب هم غالب اوقات نشان دهنده یه مقدار نگاه غیر واقع بینانه شماست به موضوعها و چگونگی برخورد با اونها. ببینید عزیز، چون احتمالاً کمی با من آشنایید، وقتی که من صحبت از مثلث رحمت میکنم یعنی واقعیت، مسئولیت، اخلاق، یعنی ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی اساس کار ماست. وقتی تو این نباشی، یعنی واقع بین نباشی، با ملاکای اخلاقی زندگی نکنیم و مسئولیت مناسب خودمون رو نپذیریم، میافتیم تو مثلث زحمت و نکبت که حالا افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت، در میانه اونم استرس، فشار روانی اجتماعی است. این موضوع با ازدواج حل نمیشه. بله من ممکنه زیر یه شرایط سخت و سنگینی باشم که اگر از اون فاصله بگیرم درد و رنج بیرونی من کم بشه، من اونو میتونم بفهم، ولی این رو با دور شدن از خانواده، مادام که من وقتی که اون دور و برشون هستم توانایی حل مسائل و مشکلاتم با اونا ندارم، معمولا به این راحتی ها شدنی نیست. دوم، آدمی که میاد با شما ازدواج بکنه که نمیاد با یک کسی که افسردگی و اضطراب داره اگر بدونه بیاد ازدواج کنه که حالا مسائل و مشکلات او رو داشته باشه عزیز، و شما که نمیتونید تصمیم بگیرید من نمیخوام از این بعد مضطرب باشم یا افسرده باشم که بگم از فردا صبح چون این آدمو دوست دارم وارد زندگی شدم افسردگی و اضطراب ندارم، مثل که آدم بگه من چون تو رو دوست دارم حالا گرسنگی و تشنگی نخواهم داشت. این واقعا تا اون مرز و حد میتونه جدی باشه. من نمیدونم موضوع افسردگی و اضطراب شما چیه، یک. دوم نمیدونم چرا اونو از ابتدا از بیان نبرید، و این کار 5 ساله نیست، کار 5 ماهه میتونه باشه.
5 ساله، ولی به کار روان درمانی 2 ساله.
نه من کاری به اون ندارم. نه نه من عرضم یه حرفم یه چیز دیگه است، یعنی ما اگر برخورد درستی با این مشکلون بکنیم، این مشکلات در ماه میتونه حل بشه، احتیاج به سال نداره. نمیخوام بگم کار درستی کردن یا نکردن چون من نمیدونم، ولی ببینید عزیز، نگاهتون رو یا حداقل گزارشی که به من میدید، گزارشی، من حرفم همیشه اینه، مشخصم من پاهم شکسته میخوام برم ورزش، این که بسکتبال باشه، تنیس باشه، فوتبال باشه که فرقی نمیکنه. خب اول باید پای شکستم رو درست کنم. این که میرم حالا میشینم خیلی بازی نمیکنم، تماشا میکنم.
من یه موضوع رو میتونم بگم؟
حتما.
من توی جلسات درمانم، مثلا روان درمانیم، یه مشکلی خانوادگی یا خشم نسبت به خانواده یا حتی تا مرز تنفر این تو من بوده، بعد این مشکل اصلا نمیتونم حل کنم، یعنی یه جوره احساس میکنم ریشش اینجاست. بعد من بازی مختلف در میارم که اصلا با این قضیه واقع بینانه نخوام روبرو بشم، بعد و سری گارد میگیرم یا سری از این مسئله میگذرم. میخوام بدونم که چه باید کنم که این قسمت از مشکلات هم حل کنم. از وقتی میرسه به قضیه کار یا تحصیل این دیگه فهمم که مثلا این قسمتش واقع بینه است، ولی به محصه این که میرسه به مسئله خانوادگی سریع میخوام بکنمشون، یا حتی تا مرد شدیدی که مثلا کاش میتونم میماردن، یا مثلا همچنی فکرهایی میکنه اصلا نمیتونم تحمل کنم اون خشم و تنفری که میاد سراغم. بعد همین به ازدواج فکر میکنم، فکر میکنم دور شدن از این شرط بتونم کمک کنم.
اصلا نه ابدا عزیزم، نه ببینید شما فکر کنید از اونا خشم و تنفر دارید، بسیار خوب، خشم و تنفر شما رو از اونا میفهمم، ولی خشم و تنفر یه مایه‌ای در وجود شما داره که بعد میبرید سراغ همسرتون و خانواده همسرتون. شمایی که با پدر و مادر یا خواهر برادر مسئله دارید، معلومه تحمل خواهر برادرشون رو حتما نخواهید کرد و یا اصلا نوع رابطه رو. نه عزیز، آخه ببینید موضوعی به این شدت، حالا که دارید میگید اصلا اذیت نشید از این حرف، شما به درد خودتون هم نمیخورید، چرسه به درد یک کسی دیگه. یعنی شما این مشکل رو باید حل کنید، ماجرا اصلا پدر و مادر شما و خواهر برادر شما بدترین رو با شما کردن، بدترین، یعنی هر چی که بدترینه. هنوز من و شما قراره بتونیم خودمون رو آزاد کنیم، اونا به ما بد کردن، ما که قرار نیست بدی رو نگه داریم. اونا به من یه چاقو زدن، من که قرار نیست این چاقو رو تا آخر عمرم نگه دارم. حالی که شما دارید برای من گزارش میکنید جدیتر از اینه و از عمیق‌تر و سنگین‌تر مشکل شما، که با ازدواج که سهله، با کار دیگه ای هم صورت بگیره. شما یه تصوری دارید که من اگر دوربر اینا نباشم اون حالی که پیدا کردم یا اون خشم و عصبانیت رو پیدا نمی کنم. در یه زمینش درسته، ولی اگر بخواید زندگی کنید هر موضوع شبیه و ماننده اون شما رو باز به همین جا می رسونه. یعنی فرقی
موضوعاتش کمتر باشه، در کنترل من باشه.
آخه
من وقتی این
شما در کنترل نیستید عزیز. آخه در کنترل من اصلا به شما من بگید که من میخوام رابطه کمتری با خانواده داشته باشم حرفی ندارم. شما من بگید که من میخوام اصلا نبینم اونا رو، من میفهمم، ولی با اونا خوب میشید؟ نه، شما میخواید برید ازدواج کنید عزیز، شما میخواید یه چیزی رو بسازید با این بدن یه مقدار خونین و زخمی که من میبینم، که اگر یه کسی بفهمه و بدونه اولا با شما ازدواج نمیکنه، دوم شما مسائل و مشکلات پیدا میکنید وقتی رابطه او رو با پدر مادرش میبینید، بدون اینکه باز از کنترل خارج خواهید شد. شما تصور میکنید که اینو با پدر مادر و خواهر برادر خودتون دارید، شما این رو نسبت به این گونه روابط خواهید داشت. علاوه اگر من نتونم مشکلم رو که میشناسم حل کنم، اون وقت انتظار دارم که با انکارش یا با ازدواج و رفتن میتونم این مسئله حل کنم. بله، به ازدواج که یه دفعه دقیقی در یه لحظه اتفاق نمیفته، یه پروسه شناسایی داره، بعد ارتباط خانوادگی داره، بعد مراسم داره، بعد رفت و آمدایی داره، حداقل هر اندازم با سرعت انجامش بدید که اصلا من توصیه نمیکنم، چند ماهی طول میکشه. تو اینجا شما بدتر میشید. یعنی این موضوعی نیست که شما با ازدواج بید. اصلا ازدواج، لطفا این جمله من یادتون باشه، دوای هیچ دردی نیست. دوایی هیچ در بچه دار شدن هیچ موضوع و مسئله رو تو زندگی انسان، حتی زندگی زناشویی، حل نمی کنه. مهم این است که
برای سن تو بچه دار شدن اهمیت داره.
خب اهمیت داشته باشه، ولی من که نمیدونم چون سن اهمیت داره، من بیمار با وجودی که بیمار هستم میتونم خودم به هم بریزم، همسرم به هم بریزم، بچه‌مو دیوونه کنم. ما بچه کی گفته شما باید حتما یک ازدواج کنید دو بچه دار بشید؟ ما امروز بایدی برای ازدواج و بچه دار شدن نداریم. ما اول موضوع اصلی و اساسیمون سلامت فیزیکی و روانی بونه، بعدشونه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنوندگان، بعد از چند پیام با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
گفتنی ها و
شنیدنی ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
ایرانی همیشه خواهان بهترینه. بهترین مبلمان استیل و کلاسیک هم در کلاسیک فرنیچر موجوده. برای همین شیکترین مبلمان در خانه ایرانی هاست. کلاسیک فرنیچر، 7112 خیابان رسیدا، با تلفن آسان 818-77-499-77.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای از بین بردن لکه‌های صورت که در نوع خود بی‌نظیر است را در اختیار قرار.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید همین محصول از بین بردن لکه های صورت را به ارزش 80 دلار به رایگان هدیه بگیرید. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600 818-996-3600 تارزنا فارمسی 818-996-3600 818-996-3600.
آی خانوما، آی آقایون، مژده دارم من براتون. قالی‌شویی آدمیرال حراج داره این تابستون. آوردن فرش از شما، شستن اون با آدمیرال. فرش اول رو پول بدین، دومیشو مفت بشورین. یعنی دوتا فرش بیارین، فقط یکیشو پول بدین. باریکلا به این آدمیرال، باریکلا به این آدمیرال.
بله، درست شنیدید. قالی‌شویی آدمیرال برای تابستان امسال در مقابل شستن هر قالی شما، قالی دوم را که در حد و اندازه قالی اول باشد مجاناً برای شما می‌شوید. بله، مجاناً. تلفن قالی‌شویی آدمیرال 818-705-77-77. نگی که یه وقت یادم رفت. آوردن و بردن با مشتری است. عضو صفرش
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای
دکتر، من بالاست که بلندتر صحبت کن جان.
حتما. من یه سوال داشتم که شما تو صحبتتون متوجه شدم گفتین ممکنه روان درمانی تو 2 ماه تموم شه.
نه، من کی گفتم؟
بعد سوال بله.
من کی گفتم؟ من اصلا وقت روان درمانی گفتم، موضوع روان درمانی، موضوع مثل افسردگی و استراب موضوع ماهه، موضوع سال نیست. مسائلی هست مثل
نه، به من میگن که
تشخیصی
که دادن
اینکه
مثلا
منیک دیپرشن. خیلی خب، منیک دیپرشن یه ذره سنگین ترش میکنه، برای اینکه منیک دیپرشن یه مقداری همیشه معالجه رو شاید احتیاج داشته باشه یا بعضی وقت دارو درمانی رو. ولی
خب این... مثلا من مشاور مادام عوض میکنم، یا مثلا یکیشون به من میگه که اختلال شخصیتی میتونی داشته باشی، یکیشون میگه تو نمیدونم فوبیا اجتماعی داری، یکیشون مثلا دو سه تا رفتم، یکیشون میگه منیک دیپرشن. بعد اصلا من نمیتونم مثلا به فشار کمیت مثلا تحمل کنم، یعنی مدام یه ذره که فشارم میدن تا هر جایی که باشه سختی باشه دل می کنم، یعنی حالت افسردگی می ترجیح می دم به اینکه تحمل کنم.
البته
دوست دارم شما تشخیص
بدید. آخه من با این من تشخیص عزیز، ماجرا این است که آدم فرقی تو تشخیص نمو. شما برای خودتون تا حالا دو سه دفعه حرف زدید مثل این که این شمایی که هیچ کارش نمیتونید بکنید. الانم حرف شما این است که من وقتی که فشار به میاد ترجیح میدم افسرده بشم. خب آخه این خیلی گزارش دقیقی نیست. بعدم صحبت‌های قبلی که با هم داشتیم ببینید عزیز، باز بذارید برگردم سراغ اون بحث که شما واقع بین نباشید و مسئول نباشید حتما میفتید تو این مثلث افسردگی اضطرا، بیرونم نمیایید. مسئله اصلی واقع بین بودن. حالا ای خواستی را ابسورد. دوم میگید رفتم پلو دوست تو مشابه. بسیار خوب. اولا اگه شما برای تشخیص میرید باید با یه نفر برید یه نتیجه بگیرید. بعدم در این گونه موارد خیلی تشخیص مشکلی نیست. یعنی موضوع افسردگی و اضطراب یا اختلال شخصیتی خیلی پدیده پیچیده ای نیست. بعدم برفرض که دو نفرشون نظر متفاوت داشته باشن، میشه ازشون خواست کار شما دو نفری که من رو دیدید با هم یه گفتگوی بکنید ببینید واقعا به چه نتیجه ای میرسید. غالب اوقات نتیجه میدید.
من گفتم اینا برای قبول نکرد.
نه همیشه قبول میکنم. وقتی بهشون بگید این پول شما اینم پول شما، یه ساعت نیم ساعت راجع من با هم حرف بزنید.
من دقیقا همین حرف زدم ولی مستقیم که برای میخواه با من کار کنید نظر من اینه.
خب اونا بذاره بوی غیر تخصصی و خودخواهی داره. برای اینکه من اگر فرض کنید درباره
من گفتم پول دو تاشون رو میدم که بیان کنار هم بشینن.
نه کنار هم بشینید نه اون شدنی نیست. اون میتونم با هم تلفن اونا کنار هم بشینن. باز نه ببینید عزیز، شما میتونید بگید که من میخوام شما با هم صحبت کنید که خاطرتون از بابت تشخیص من آسوده باشه. علاوه بسیار از اوقات من نمیدونم اینکه به شما گفتنی که افسردگی و اضطراب اختلالش خب شما هر دو تا رو میتونید داشته باشید و معمولا هم هست. الان از رو حرفاتون هم پیداست هست. بنابراین هیچ کدومشون نظریه غلطی ندادن. فقط هر کدام که فرصت بتکن توجه و تاکید رو روی چیزی گذاشتن یا یه چیزی رو گزارش دادن. به علاوه شما اصلا فرض رو بر این بگیریم که افسردگی دارید، استراب دارید، الان معلومه خشم و عصبانیت دارید و اختلال شخصیتی هم دارید. خب برخوره مثل آدمی که دست شکسته، چشمش درد میکنه، سرش درد میکنه، هر کدوم از اینا میشه باش برخورد کرد. حالا یکیش رو که این آدم معتقد موضوع اولی یا اساسی هست آدم با اون شروع میکنه. همچین چیزی نیست که ما بهانه پیدا کنیم که حالا من گیج شدم یا نمیدونم تشخیص شما راجع به من چه هست. ولی
من همه چی خراب میکنم. مشکلم اینه.
یعنی چی همه چیزا خراب
میکنم؟ مثلا یه موضوع اصلی، مثلا داریم مثلا توی این قضیه کار میکنیم که من توی روابط اجتماعی قوی تر باشم، بیاتم واقع بین باشم، یعنی همه یا هیچ بسا به قضیه نگاه نکنم. من این رو از اون زیرا مثلا ایدم که من مثلا احساس میکنم اون شور و شوق مثلا با مامانم رو ندارم. یعنی خب یه موضوعی که خیلی دوست دارم بریزتم به همو میارم وسط که نرین جلو. بعد این فهمم که این کار کردم و واقعا یه کاری میکنم به انحراف کشیده که جلس داد. بعد به زور مثلا شدم سعیش میکنم که من منحرف نشم ولی یه کاری میکنم. بعد که منحرف میشم و میرم و میبینم مشاورم مثلا یک ماه گذاشتن کنار، میفهمم که من از عمد خراب کاری کردم و این کارو بارها تکرار میکنم. اصلا راستی بخواهی داشته من سعی میکنم که مثلا تو صحبتاتون یه بار شنیدم که بعضیا توی درستاتی مثلا مشتاقل یا کلن مشکل روانی که دارن بعد یه که درستای خوب نمیستم. من همش نمیگم من این درست دادم که همیشه با بازی عمرم رو دارم میگذرم. یعنی فکر میکنم من اون جز اون درست دادیم که شما این خوب نمیشه.
نه من نگفتم خوب نمیشه. نه ببینید عزیز، من حرفم این است که درصد بالایی از مردم میرن پلو تراپیست میگن قول بده من خوب نشم چون من نمیخوام خوب بشم. من همین هست حالی که دارم برام خوبه. از نظر روانی ممکنه، نه اینکه خوب نمیشن، نمیخوان بشن. اما مطلب دوم اینه که وقتی که
شما یه بار گفتین مثلا یادم تصادف میکنه برنش بیمارستان همشون زنده در نمیان تو مثالاتون گفتین
و این ارتباطی به این موضوع
نداره. مثلا یکی میاد یه بیمارستان میمیره.
آخه عزیز من مسائل به هم چرا مرتبط بود؟ من این که برگردم بگم برخی از آدما و بیماریا معالجه نمیشن سر جاش هست. اون حرفتون درسته، آدم میره بیمارستان میمیره. پارسالم 83 میلیون که بیشترشون دکتر داشتن یا تو بیمارستان بودن مردن. این واقعیت. برخی از موضوع
در مورد مشکلات روانی مثال
نه همون من بازم تو همونم حرفی ندارم. به همینجور است که در بحث آخه عزیز من یه ذره صبر کن تو آخه حالا حالت منی که زده بالا یه ذره صبر کن عزیز. داستان اینه که درباره افسردگی حتی تو سیدی های من هست 40-50% خوب میشن برای همیشه، 40-50% این آدم ها بعد از یه مدتی دو مرتبه مشکل درشون پیدا میشه، 10% آمارا نشون میده آدم ها افسرده میشن از افسردگی بیرون نمیان. پس بنابراین دلیلش هم نوع بیماریست، هم فردیست که نمیخواد کاری که باید بکنه بکنه، هم آدمی است
که یعنی اگر این فرد کاری همه آدم هایی که مثلا جز این 100% تلاشش میکنن و بخوان همشون خوب میشن
معلوم نیست، برای که ببینید باز شما یه جمله‌ای میخواید ببرید که هیچ وقت دنیا
علمش پیدا کنم، یعنی میخوام خود ببینم که من کجا
چه فرقی میکنه. من عزیز من ببین همینجاست که مریض میشی، ما تمام زندگیمون احتماله، سر این موضوع رو میخوای علم قطعیشو پیدا کنی، علم قطعی میگه اصلا هم چیز نیست، هیچ کسی نمیتونه بگه همه افراد افسرده معالجه میشن، ولی میتونه بگه ما الان در شرایطی هستیم که 92% یا 95% رو معالجه میکنی. علاوه من که قرار نیست بگم
دلیل خاصی داره، خب من دلیل خاصی
نه دلیل خاص رو میدونستن که اونا رو احتمالاً از بیان میبردن،
درسته،
ولی شما وقتی که بخواید برید سراغ اون چیزی که احتمال بس اینه که من برگردم بگم آیا من الان مجبور 500 جور بمیرم، بله از مغزم از قلبم از هزار چیز، ولی من که نمیتونم زندگیمو روی اون بگذارم. علاوه اگر من آمدن به من گفتن که تو افسردگی داری، بعد به من میگن یه چیزی نزدیک 90% آدمای افسرده میتونن معالجه بشن، خب تموش، حالا من یا جزء 90%ام یا 10%، بنابراین کارمو میکنم، از قبل که دنبالش راه نمیافتم، چون کسی که جواب منو نمیتونه بده و جواب اصلا معنایی نداره، سوالی نیست، شما با یه بحث آماری روبرو هستید. روزی هم که شما چرا الان وقتی گفتید من افسردگی و استراب دارم میخوام برم ازدواج کنم خوب شدم، گفتم این اصلا مشکلی رو حل نمیکنه، حتی 1% هم حل نمیکنه، این اصلا راه شما نیست. بنابراین شما قرار نیست که اونقدر حساس باشید که آیا همه آدمای افسرده معالجه میشن یا نه. وقتی به شما میگن بیش از 90%، خب تموش، این است که میدونی. امید من این است که من جزء 90% باشم، نه جزء اون 10%، همین.
من خیلی آدم امیدوار نیستم.
نباشید، شما که نمیتونید باز همین بازی رو در بیارید، نیستید، نباشید. بنابراین شما نمیخواید خوب بشید، نشید. ببینید شما میخواید توپ رو بندازید توی زمین دیگری که حالا اون بازی کنه. من اگر با شما قرار باشه کار رو کنم، امیدوار نیستم، نباشید. خوبم نمیشم، نشید. برای که شما اگر کسی بخواد بازیتون رو درگیر بشه میبریدش همونجایی که دلتون میخواد و متوجهش هم نیستید، معلوم از حرفاتون هم پیداست. بهتون گفتن که تو قرار واقع بین باشی، تو قرار یه اصولی رو که تو زندگیت به کار میبری که نتیجه اون افسردگیست نداشته باشه. خودتون اشاره کرد تمام کسانی که جهان رو سیاه سفید یا همه یا هیچ میبینن بدون تردید افسردگی میگیرن. جهان نمیشه خط کشید این سیاه اون سفیده، این حلال اون حرامه، این خوبه اون بده، این دوست این دشمنه. همه این آدم ها به 45 سالگی برسن حتما از پا در میان. پس این نگاه نگاه غلطیه. پس اینو من باید همه جا مرتبط کنم، افسردگی همه یا هیچش نداره، آمار درصدیست، تموم شده رفت، این پایان بحث منه. خیلی هم خوشحالم این بیماریست. بیماری هایی هست که 10% خوب میشن، بیماری هستن که 1% خوب میشن، بیماری های فیزیکی هستن 1%، اسکیزوفرنی الان حتی 1% هم نیست. خب من اگر بیمار اسکیزوفرنی باشم حرفم این است که فعلا معالجه ای نداره، 100% معالجه ای نداره. اونایی هم که فکر کنن اسکیزوفرنی رو معالجه کردن، معمولا بیمار اسکیزوفرنی نبوده. پس ببینید ما وقتی که در مسیر بیماری ها بحث 1% تا 99% داریم، باید خوشحال باشیم که بیماری ما جز اونایی است که درصد بیشتری بهبودی داره تا اونایی که نداره. و بعدم تازه این یه نظر عمومی است که میتونه در مورد من به صورت خصوصی درست نباشه، ولی درا بازه. شما میخواید همچنان وقتی یه بیماری 90% احتمال خوب شدن داره امیدوار نباشید؟ خب نباشید. شما دلتون خواهد 100% باشه، همچی چیزی نداره. شما میخواید بدونید اون 10% چرا نمیشن، پاسخی ندارن، چون اگه پاسخی میداشتن بسیار از اون 10% رو جز گروه که خوب شدن یا خوب میشدن در میآوردن. بعدم ببینید عزیز، روزی که من تو زندگیم قرار است با مشکل افسردگی و استرابم درگیر بشم، مهم اینه که دکتر خوب پیدا کنم، کار دارو درمانی روان درمانی رو انجام بدم، امیدوار باشم که همه چیز به خوبی کار میکنه، تا اینکه بخوام درباره کل بیماری و یا ماجرای خوب و بد شدنش خودم رو درگیر کنم. اونجاست که خب گرفتار میشم، یعنی اونجاست به بیراه میرم. به همین جد است که من بارها عرض کردم من الان یه مقدار دوا میخورم به دلیل مشکلاتی که دارم، مثلا اسماشم نمیدونم، برخی از اوقات حتی دوستان من یا حتی خانم عزیزی که کارای فارمسی من انجام میده، یعنی خانمی که دکتر داروساز هستن، وقتی از دفتر من بهش مراجعه میکنن میگم مثلا کدوم قرص، میگم اون آبیه رو یا اون سفید کوچولو رو، به من میخندن برای که میگن تو حتی اسم دوات هم نمیدونی. نه، رفتم پرو بهترین دکتر متخصص، من دوا داده، من دوا میخورم. حالا من پاشم راه بیفتم ببینم چیه من میخواد بده، من نیستم. شما میخواد اطلاعات بگید، یه اطلاعات کمو میفهمم، به هیچ وجه نمیگم نظر و کار من درسته، ولی من به آدما اطمینان میکنم، به اون آدم اطمینان کردم، دنبال این کارو برم دوا رو چک کنم هم نیستم. و همیشه وقتی میخوام برم پلو دکتر مجبورم لیست دوامو بنویسم رو صفحه کاغذ ببرم که خاطرم آسوده باشه، بعدم غالب اوقات این نبرم یکی دو تا حتما اشتباه میکنم یا نمیگم. چرا؟ برای که شما، برای اگر قرار باشه من همیشه بخوام سر در بیارم از اینکه این دارو چیه، ساید افکت داشتیه، چرا به من دادن، خب اونها گرفتاری است. اینا اون وقت بعد من وقتی هم که تو فریوی میام باید همه ماشینا رو نگه دارم ببینم مست نباشن،
همش خاصیه.
آخه نمیشه که دنیا اینجوری زندگی کرد که من هر جا میرم غذا رو چک کنم و آدما رو چک کنم و ترمز اتومبیلا رو چک کنم. خب ایناست که آدمو از پا در میبرم. برای یه ذره کمتر بخواید بدونید، برای اون همون مقدار کمی که میدونید ازش استفاده کنید برای زندگیتون، تا اینکه بخواید خودتون رو درگیر همه این مسائل کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. شما هم تمی سوالم بپرسم در مورد استرام میپرسم در مورد استراب که میگه زمینه ارثی داره، این تفاوتی که مصرف دارو داشتن یا نداشتن میکنه یا نه؟ چون من پدرم هم مضطربی هست.
معمولا آدمایی که بیماریشون زمینه ارثی داره بیشتر و بهتر به دارو جواب میدن، به دلیل اینکه داروها مستقیما به جنبه یه مقدار علتهای بیوشیمیایی یا موضوعی است که بیشتر از طریق ژنتیکه. بنابراین دارو درمانی معمولا روی بیماری هایی که زمینه ارثی دارن بهتر کار میکنه، و ضمنا معمولا بیماری هایی که زمینه ارثی دارن غالبا بستا علائم و نشانه های فیزیکی بیشتری دارن، که تو فرض کنید افسردگی میتونه موضوع خواب باشه یا اشتها باشه یا انرژی باشه، یا در استراب میتونه یه مقدار حالت حال به هم خوردگی یا بعضی‌وقت بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روانتنی رو نشون بده. بنابراین اونم اونجا هست، ولی من اگر جای شما باشم میرم سابقه خانوادگی ما میگم، حال و وضع خودم هم میگم، بعدن خودم رو در اختیار یه دکتر خوب قرار میدم که او به من بگه چه بکنم و چه نکنم، داروم هم میخورم، بی خودی هم کنجکاوی در این باره.
یه برنامه کوچیک هم می‌کنین تو انتخاب دکتر، مثلا مخصوصا تو زمینه روانشناسی؟
نه هیچ، من راهنمایی
ندادم.
به هیچی بیره
دازم. نه اسم نه، این که تحصیلات اهمیتی داره یا نه؟
به هر حال اگر یه مدرسه خوب رفته، دانشگاه خوب رفته، حتما بهتر است. بنابراین سابقه اون کار کمک میکنه، به یه مقدارم کمی در برخی از موارد مدتی باشه تون کار باشه، معمولا نه به دلیل تجربه، به دلیل تمرینش بهتر است، ولی بسته به موضوع گرفتاری است. خودتون اذیت نکنید، من پیامبر هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. بعد از آقای خانم
فرقی نمیکنه،
من میخوام مشاورم عوض کنم.
شما هر کاری بخواید بکنید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که منم.
مجله کلبسس تایمز هر ماه در سراسر جنوب کالیفرنیا منتشر می شود. کلبسس تایمز حاوی مطالب سرگرم کننده و آموزنده به زبان انگلیسی. کلبسس تایمز وسیله ای برای موفقیت های شغلی شما. 818 667 7314.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشی نشوفی نتمنطه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا 30,000 دلار با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید، بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. Michelle Mazarei, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
ببینم چی کار داری میکنی تو؟
دارم از رستوران مارال کوزین تو آگورا هیلز برای تمام کارمندای شرکت غذای خوب ایرانی سفارش میدم.
آنلاین؟
آره، قشنگ چیزی رو که میخوام انتخاب میکنم، فردا سر ساعت برامون دلیور میکنن.
گفتی غذای ایرانی همینجا تو آگورا هیلز؟ میای الان بریم اونجا؟ بعد جوری حواس غذای ایرانی کردم.
آره، تا حالا دیدی من به چلو کباب نبگم؟ اونم از مارال کوزین.
معلومه غذاش خیلی خوبه که انقدر تعریف میکنی.
طعم غذاشون که حرف نداره، با اون دکوراسیون و محیط شیک و ترتمیزشون. تازه امشب هوام خوبه، میتونیم توی پدیو بشینیم. اما قول بده جمعه حتما بریم مارال کوزین، چون جمعه ها موزیک زنده دارن.
تو که سلیقت تو انتخاب رستوران محشره، پس برو بریم.
رستوران مارال کوزین در 5843 کینن رود در آگورا هیلز. 818-889-9495 818-889-9495 maralcuisine.com.
Radio Iran.
Can I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با من هست.
بله بفرمایید. فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی ممنون دکتر، با تشکر از برنامه شما. من یه سوالی دارم راجع به خودم و از اون طرفم شاید جواب شما مقدار کلی‌تر و جنرال‌تر باشه. من یه نقطه ضعفی که در خودم احساس کردم که مثلا اخیراً برای من یه مقداری پررنگ‌تر شده و بعضی موقع حتی زندگی عادی منم با مشکل مواجه کرده، این هستش که من در برابر رابطه‌ها یه مقداری آسیب‌پذیر هستم. حالا یه مقدارم این گوشه نظری دارم به اون بحث شما راجع به شخصیت ادیکتیو که فرموده بودین یه جای دیگه. من مثلا رابطه بوده که تموم شده و من هزار تا دلیل واسهتون دارم که این رابطه خوبی نبوده، یعنی حالا یا من یا اون یا به حال اشتراکات ما دو تا در نهایت به سمتی نمی‌رفته که به جای خوبی برسه و رابطه تموم شده. حالا من خودم تمومش کردم، منتها هنوز هم احساس دلتنگی دارم، هنوز هم یه احساسای بدی دارم، احساس منفی پشت سرم هستش و این واقعا انرژی روانی منو میگیره و نمیدونم، در یه برهه‌ای احساس میکنم که واقعا یه چیز غلطه، یعنی من نباید اینقدر به این مسئله فکر کنم. پس یه استعداد خیلی خاصی هم دارم تو اینکه تجسم کنم، فیلم کنم تمام اتفاقاتی که قبلا افتاده رو توی ذهنم.
خب بذارید همینجا یه صحبت کوتاهی با هم داشته باشیم. اگر فرض کنید رابطه صلاح و منفعت مادرش نیست و بهتر تموم بشه، اولا طبیعی است که برای یه مدتی جنبه‌های مثبت داشته و در نتیجه مجموعه اون بوده که درست نبوده، یا چون باید این مجموعه خیلی خوب باشه ما اونجا نموندیم چون قرار بود حتی مثبت و منفیشم با هم بخونه. خب دلیل نداره ما تون رابطه بمونیم در حالی که بتونیم رابطه‌های بهتری و یا خوبی داشته باشیم. پس یه مقدار جنبه‌های مثبت داره، ولی دو سه تا موضوع است که سبب این کار میشه. یکی این که ما تنهاییم. من حداقل اگر اون الان بود و ضمن هم اخلاقش هم خوب بود یا مطابق میل منم عمل میکرد که چقدر خوب بود، نمیکردم باز بودنش بهتر از نبودن. دوم دلایلی که اون رابطه به هم خورده برخی از اوقات موضوع ماست ولی ما روشن نیست، حل نشده. خیلی از اوقات مطلب این است که ما وقتی با او هستیم نمیخوایمش، وقتی بی او هستیم هم به دلیل تنهایی هم به دلایل بسیار او رو میخوایم. از جانب دیگه بعضی وقت فکر میکنیم حالا که او با ما نیست پس با کسان دیگری است و این ماجرای حسادت و برخی از اوقات احساس بد سراغ ما میاد. همه اینا به کنار، من اگر در کودکی جدا شدم، ترکم کردن، رهام کردن، برخورد پدر مادر من در مخصوصا دو سه سال اول در جهت اینکه میرن میان درست نبوده، من اصولا از اینکه ترک بشم، از اینکه رها بشم، از اینکه جدا بشم، حتی اگر خودم تصمیم گرفتم، دو تا حال به من دست میده که ناراحتم میکنه، که نگرانم میکنه. و بنابراین ناراحتی و نگرانی مال کسانی است که در کودکی از اون کسانی که ازشون مواظبت و مراقبت میکردن به درستی دور نشدن، جدا نشدن، یا حتی میتونن اضطراب جدایی داشته باشن، سپریشن انگزایتی. میتونه این گونه باشه که من وقتی با یک کسی نتونستم رابطه خوبی داشته باشم با هیچ کس نمیتونم، یا فکر بکنم که همیشه آدم ها اونگونه که من میخوام مطابق میل من نیستن و همیشه یه مقداری اشکال هست. از همه اینا گذشته بهانه است برای این که درگیر رابطه تازه نشم، به خاطر اینکه حوصله‌اش رو ندارم، یا آدم تازه‌ای که پیدا شده رو اونگونه نمیپسندم، یه چیزایی تو این آدمی که قبول ندارم ولی مجبورم با این باشم، پس میرم سراغ گذشته. و برخی از اوقات ما اصولاً کسی هستم که در گذشته زندگی میکنم. من با جنبه‌های مثبت و منفی گذشته یه مقدار در ارتباطم و این نگاه برای من یه نگاه عادی و معمولی است، در حالی که بسیاری از آدم ها هستن که با گذشته کاری ندارن، یه ده آدم ها هستن که همیشه نگران آینده هستن، در حال نیستن. و این موضوع مجموعه میتونه از خیلی چیزا باشه که یه شناخت از اون میتونه کمک بکنه. علاوه اون حرفی که به شنونده عزیز قبلی گفتم، شما از یه رابطه آمدید بیرون که صلاحتون رو ناراحت باشه، ما قرار نیست خودمون خیلی عزیز دردونه کنیم که من از یه چیزایی ناراحتم. یعنی این
خب رنجش هست دیگه، شما قبول دارین که
خیلی
زیادی رنجش، ناراحتیش، انرژی روانی که صرف مثلا همین چیزایی میشه که نباید بشه.
خیلی خب آخه وقتی هست هست عزیز. نه ببینید
شما مثلا سردردی که آدم میتونه قرص بخوره و استافش کنه یا همچین چیزی نمیدونم یه
نه ببینید شما به اون طریق مطرحش نمیکنید. ببینید تفاوت همینه، شما ای من میگفتید که من رنج میکشم دنبال معالجش هستم یه مسئله بود. نه بحثتون معمولا اینجوری حساب نیست که من رنج میکشم و یه جوری میخواید بخواید که یک کسی براش یه کاری بکنه. تشخیص همینه، ولی علتی که اونو میگم به این دلیل هست که بسیاری از اوقات ما فکر میکنیم قرار نیست در دنیا درد و رنج باشه، و وقتی که درد و رنج طلبکار میشیم و یا خشمگین میشیم، اونی که موضوعست. و الا من باید بپذیرم، من به همین جد است که تو سیدی مربوط به استرس فکر کنم یه حرفم این است که اگر دنبال چهار تا هدف هستید، همه کاراش هم کردید، همه وقت و نیرو انجام صرف کردید، به یه چهارمش برسید، از چهار تا یکیش برسید، باید خوشحال باشید. دنیای ما اینجوری درست شده، خوب درست نشد. علتی که اینو میخوام بگم این است که بعدن به همین موضوع گیر نمیدیم که چرا من ناراحتم. اون ناراحتم که ناراحتم. بعدم اگر شما برخوردی واقع بینانه داشته باشید از آغاز، یه رابطه‌ای بوده که مثلا نباید آغاز میشد، چرا این کار کرد؟ ولی به هر حال ادامه پیدا کرد. بعد به این نتیجه رسیدم که این رابطه در مجموع صلاح من نیست، در داور رنجا جدا شدم. اگر واقعا این گونه است، مثل آدمی است که از زندان و شکنجه آزاد شده، هیچ دلیل نداره حالا دلش تنگ بشه. بعد مقصود از دل تنگی چیه؟ بعدم ببینید ما وقتی که در روز خیلی پایین و بالا میریم چیزای مختلف و متفاوتی رو میخوایم. یه روز است که چون گرسنه‌ایم الان غذا میخوایم، ولی بعد از اینکه خوردیم که دیگه غذا نمیخوایم. در نتیجه شما همون آدمی که یه دفعه ردش کردید، این در مجموع به درد نمیخورد، این برای اون شرایط به درد نمیخورد، ولی برای برخی از موارد و حالات شما که خوب بود. خب پس میشه اونم فهمید و بعدم اشکالی هم نداره که آدم بگه اگر الان بود اینجا، چون مثلا این شهر رو میشناخت، خیلی هم دوست داره نشون بده شهر رو، من اینقدر گرفتار نبودم که تنها باشم، بعدم ندونم کجا برم، مونده باشم. خب ولی به درد همین کار میخوره. ولی اون آدم که فقط نمیاد به شما همون کاری که شما دوست دارید انجام بده بعد بیره، بقیه چیزام کنارشه. به همین جاست که چرا بسیاری از آدم ها ازدواج نمی کنن، برای که فرضشون اینه که اون چیزی که از این رابطه میخوان حاضر به دادن اون همه هزینش نیستن. حالا تعبیرهای مختلفی داره، رو خط رادیو نمیخوام بگم. بعضی از اوقات برای خوردن یه لیوان شیر که آدم یه مرتبه کارخونه مثلا شیر نمیبره خونش، حالا میشه جور دیگه هم گفت. ببینید اینا موضوع است و بعدم یه واقعیتیه. نمیخوام بگم شما این گونه هستید ابدا، ولی میخوام بگم که بسیاری از اوقات من چرا اون حرف تندو میزنم، یا آدمایی هستن که فکر کنم من چرا ناراحتم. خب پس چی هستی؟ همه ناراحت. چرا اینجوری همینی که هست؟ چون اگه بخواید درگیر بحث باشون بشید، انتظار دارن که یه توجیهی داشته باشید برای معقول و منصفانه و خوب و عادلانه بودن جهان و طبیعت. ما همچین دنیایی نداریم. چرا من اون واقعیت رو میگم که طبیعت اصلا قانونش ظلمه، قانونش زوره، کاملا قانونش ظلم و زوره. دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده باشن باید حیوانات دیگر بکشن بخورن تا زنده باشن. کجاش عدالته؟ من وقتی افراد درباره عدالت این جهان و طبیعت صحبت کنم، ما تو مبهوت میام. امید اینه که انسان عاقل اخلاقی که میتونه محیط عادلانه و منصفانه به وجود بیاره چنین کنه که تا به حال کم موفق شده. ولی در طبیعتی که اساسش بر ظلمه، من حالا انتظار دارم که تازه کاری هم نکردم یه پاداش بگیرم. شما با یه آدمی رابطه داشتید، بعد دیدید صلاح دوتاتون نیست، از هم جدا شدید. حالا برخی از اوقات در یه لحظاتی دلتون تنگ میشه، ناراحت میشه، بشه، من اشکال نمیدونم. تازه به نظر من این امتیاز شماست. اگر اصلا به هیچ فکر اون نیفتید و هیچ جنبه مثبت اون نشبشید، آدم بی احساس و بی عاطفه هستید. به همجاست که من برخی از اوقات از این غم و دردها احساس بدی نمی کنم. من فکر نمی کنم یه چیزیست که باید به جنگش رفت. به من میگید میخوام نباشه یا کوشش بکنم نباشه، در یه حدی که شما هستید میتونم بفهمم. ولی اینکه کسی بیاد شما رو یه مقدار بی حس و بی احساس کنه یا بی اعتنا و توجه به دیگران بکنه از جمله خودتون، که دیگه جایی نداره.
خب حالا ببخشید این صحبتتون خیلی هم متن فهمای شما. اینا اینطوری در نظر بگیرین که من نسبت به وجود یه رابطه یه احساس نیازی میکنم. یعنی به این تفسیر که مثلا وقتی خودم رو خارج یه رابطه میبینم یه احساس اضطرابی دارم و خیلی سریع میخوام خودم وارد یه رابطه بکنم و اتفاقا همون مشکل میشه که شاید زمانی که لازم هست که مثلا شخص مناسبی که به هر حال مناسب من هستش رو پیدا نمیکنم و مثلا میرم آدمی که هنوز به اندازه کافی خوب نیست حداقل در اون نگاه اول و بعد این مشکلات بعدی میاد. من چرا اینقدر، حالا اینجوری میگم، شما بحث طبیعی بودن غیر طبیعی بودن شما مطرح کردید، آیا احساس نیاز تا بدین حد برای من 29 سالم هستش و مثلا سال آخر پیشی هستم توی یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب شرق آمریکا، اینقدر احساس نیاز طبیعی هست؟
اصلا مثلا ابدا عزیز، اصلا. ببینید یه بحث خیلی عمیق و سنگین اینجاست. روزی که من و شما در کودکی بهمون توجه بشه و محبت بشه و به امنیت و آرامش برسیم، ما مشتاق ارتباط با دیگران هستیم ولی محتاج نیستیم. تمام تفاوت اینجاست. به همین جاست که من همیشه بحثم این بوده که ما مثل یک چشمه‌ای میمونیم که درش بسته است. ای پدر و مادر ما در اون 7-8 سال اول به درستی بدونن که در این چشمه رو بردارن و به ما اجازه اون در حقیقت خروج رو بدن و حالا ما از این به بعد اون چشمه روان هستیم که دیگه بیشترین هنر رو که دوست داریم دو چیزه، یکی به جویبا به چشمه‌های دیگه بپیوندیم و نهر و رودخانه‌ای درست کنیم، بعدم دومیش هم اینه که به اقیانوس هستی و حیات بپیوندیم. اما اگر پدر و مادر اون توجه و محبت رو به دلایل بسیار به ما نکردن یا نتونستن بکنن یا بلد نبودن که بیشترشون بلد نیستن و اون امنیت و آرامش نداشت باشیم، من همیشه تشنه محبتم، تشنه توجهم، تشنه بودن با دیگری هستم. لغتی که شما به کار بردید ابدا چنین چیز نیست. نیازی نیست به اینکه با دیگران رم باشه. نیاز در میزان مسئله رشد و حرکت ماست که با دیگران و آدم مناسب بودن بهتر صورت میگیره. ولی این بسیار متفاوته که من نتونم تنها باشم. روزی که من نمیتونم تنها باشم، دلیلش این که بران من خودم برای خودم کافی نیستم. ببینید، یه آدم سالم دوست داره با دیگران باشه، ولی یه آدم سالم میتونه یه هفته با هیچ کس نباشه، هیچ طورش هم نشه. اصلا مهم نیست کسی تو زندگیش باشه یا نباشه. برخی از اوقات این نگاه‌های چیز دیگه است. این نگاه‌ها این است که بقیه دارن من ندارم. برخی از اوقات این است که اگر یه کسی باشه این تیکه از احتیاجات من میتونه برآورده کنه، حالا که نیست من چه کار کنم. و بعدم یه مقدار میتونه خودخواهی من باشه که یه جوری طبیعت باید مواظب من باشه، در حالی که من مواظب هیچ کس دیگه نیستم. بنابراین وقتی شما من میفرمایید که من نیازمند این مثلا یا این نیاز در خودم هست که توی رابطه باشم، اصلا شما قرار توی رابطه خوب باشید. به همین جهت که من پیامی که دارم این است که ازدواج خوب خیلی خیلی خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده.
من از همینم میترسم. در نهایت این سراسیمگی من، این بیموالاتی من باعث بشه که من وارد یه رابطه جدیه بعد بشم و از اون طرف ضررش بیشتر.
حالا بذار اصلا باشه، باز رفتیم یه جای دیگه. مثلا شما آمدی تو ازدواج کردی تو اشتباه بود، جدا میشه. چرا بیخودی حالا میخواد از این داستان درست کنی؟
خب هزینه داره
داشتو بپردازی. من برای اشتباهم که سرمو کج کنم میذارم به ماشین شما، باید خزینه رو بدم. یه ذره بدتر بزنم ممکن تا آخر اون فلج بشم. میخواد باش کار کنم من. ببینید شما چجوری به موضوع نگاه میکنید و من چگونه. یک اشتباه شما در دو ثانیه حواستون بره که این بچه ها متاسفانه میکنن به این تکست ها و این کار واقعا خطرناک، حواستون بره چه بزنن به یه جایی کور بشن تا آخر اون. ببینید شما دنیا رو، تفاوت من با شما در این است که شما میگید دنیا باید درست باشه، من به شما میگم دنیا همینه که هست، ای کاش چنین بود ولی نیست. و در نتیجه اون چیزی که پیامی که میخوام به شما بدم این است که از خودتون در دیگران اینقدر توقع و انتظار نداشته باشید و از جهان و جهانیان نداشته باشید. من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم این بود ever since I lost hope I feel much better، که قصدم در دیگران بود. یعنی از اون زمانی که واقعا امیدم رو به نظرم به دیگران، اصلا انتظارم رو از دستم، شاید چیز دیگه بذارم در همین مایه راحت ترم. شما طلبکارید عزیز، یعنی اون نگاهتون از خودتون، طلبکاری از خودتون ها که من باید چنین باشم و دیگران باید چنین باشن یا دنیا باید چنین باشه، اون اتفاق نمیافته. این انتظار رو من برخی از قول از دوستان وقتی تند و شدید میشتم میگم خیلی خوشحالم که بالاخره خدا تلفن کرد من دارم توی صحبت کنم، برای که یه چیزهایی میگه که خدا میتونه بگه. من به پیام ها و خلاصه اخبار هستم، اگر مطلب هست باید خواهش کنم رو خط باشید اینا رو بشنیم با هم صحبت کنیم.
متشکرم.
شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
هفت شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
پنجشنبه 2 بعد از ظهر فرشید عبیر وکیل شناخته شده و قابل اطمینان شما اطلاعات جدیدی را در رابطه با ورکرز کامپ و مشکلات بین کارمند و کارفرما در اختیار شما قرار می‌دهد. پنجشنبه 2 بعد از ظهر با فرشید عبیر.
سلام رویا جون.
سلام روزی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای میگردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای میخوای با جدیدترین تکنولوژی؟ زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه، 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید.
من سوزی خاتمی از شما دعوت می‌کنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایو فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه جولای خود را اعلام می‌کند.
جلسه آموزشی با موضوع بایو فیدبک و نرو فیدبک در خدمت روانشناسی توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با صدای هنرمند مریم نجمی و موسیقی استاد ایرج طاهری
و سخنران مهمان خانم پولت و آقای سیامک ثابت ایمانی در رابطه با اهمیت بیمه و ایجاد آینده‌ای بهتر برای خانواده،
پذیرای میوه‌های تازه زهدایی وودلند هیلز مارکت و قرعه کشی جوایز متنوع به تاریخ شنبه 28 ماه جولای 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبوا بولوار، ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده.
برای خرید غرفه های بازرگانی خودتون در این برنامه با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید و یا
از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. یک نماینده سپاه پاسداران در ایران گفت دولت ایران در نظر ندارد تنگه هرمز را به روی کشتی ها و نفتکش ها مسدود کند، ولی به کنترل خود در این شاهراه مهم آبی ادامه خواهد داد. وزیر اطلاعات در ایران گفت 30 نفر در ارتباط با ترور کارشناسان اتمی ایران بازداشت شدند و دولت اسرائیل نیز حکومت ایران و حزب الله لبنان را متهم کرد که در 2 سال اخیر در 20 توطئه تروریستی شرکت داشتند. یک مقام قضایی در ایران گفت از ابتدای سال جدید تحصیلی زندانبانی به مجموع رشته های دانشگاهی در ایران افزوده می شود. منابع خبری به نقل از ناصر ربیعی معاون مرکز آموزش و پرورش سازمان زندان ها گزارش داد برای ایجاد رشته تخصصی زندانبانی دست کم 2 سال مطالعه و 1 سال پیگیری صورت گرفت و در نهایت ایجاد این رشته از طریق مراجع رسمی و قانونی تصویب شد. در جنوب کالیفرنیا یک افسر پلیس منطقه سانتا پاولا شب گذشته در جریان تصادف اتومبیل جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌ها راننده این اتومبیل که او نیز از مامورین پلیس سانتا پاولا است، کنترل اتومبیل را در هنگام نزدیک شدن به پیچ جاده از دست داده و این تصادف در ساعت 9:15 دقیقه شب گذشته در جاده ساوت ماونتن لوکاوت روی داد. کیمبرلی همینگر در صحنه مرده اعلام شد و کریستوفر بلانکنشیپ افسر رزرو اداره پلیس سانتا پاولا که راننده اتومبیل بود به ظن رانندگی در حال مستی دستگیر گردید. قربانی این حادثه به مدت 5 سال در اداره پلیس سانتا پاولا مشغول کار بود. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا همکنون از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 73 تا 87 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش می‌کنم.
حالا من باز بحثم به یه سمت دیگه میبرم در همین مورد. آیدکتر، من احساسی که داشتم از بچگی هم داشتم، احساس میکردم زمانی که من دارم، یعنی وقتی که من دارم، یه چیزی هستش که آدم باید حتما توی چیزی سرمایه گذاری کنه. یعنی اگر مثلا من زمانمو بگذارنم و مثلا درس نخونم یا کار نخونم یا دانشگاه نرم یا مدرکی نگیرم یا مثلا زمینه ساز یه رابطه نباشم، یه جوری ویس شدن اون هستش و احساس میکنم یه مقداری به صورت مصنوعی حریص شدم و این از بچگی توی من بوده. یعنی مثلا پدرم همیشه من میگفت خب مثلا تو این کارو داری میکنی چی یاد میگیری ازش، یا مثلا چه فایده‌ای واسه داری. خیلی فایده محور بوده و احساس میکنم از همون موقع احساس استرابی هم توی من بوده، یعنی که من استرابو قشنگ حس میکنم از همون بچگی تا همین الان. چیزی نیست که هیچ وقت نداشته باشم، شدم استراب نیست بخاطر اینکه هیچ وقت نبوده که من اینو نداشته باشم، ولی همیشه یه نگرانی همیشه که وجود داشته و همین راجعه. خب تو قسمت رابطه هست، یعنی مثلا من اسم کنم که مثلا این زمانی که من دارم توی رابطه با کسی نیستم سفری میکنم، یه جوری داره از کیسه من میره، یه جوری هست زمانی هست که قابل برگشت نیستش و میتونم ایشته بهتر داشته باشم که الان نداشته باشم. حالا
خب نه، ببینید عزیز، من این بحث رو دو سه جا مخصوصا دارم. یکی در بحث مربوط به استرس و استراب هست، یکی در مسئله خوشبختیه. یعنی چی؟ ببینید، ما در این جهان با دو تا پدیده همراهیم، یکی اشیاء هن که اشخاص هم جز بشن، دوم زمانه و موضوع وقت خیلی از اوقات مهمتر از حتی اشیاء هن. به طوری که اگر یک کسی با تفنگ بیاد سراغ من شما و بگه هرچه داری رو بده و اعلام میکشمت، یعنی اون زمان رو که داری ازت میگیرم و همه چیز رو میگیرم، کمتر کسی که بگه بکشم ولی میخوام کالاهامو نگه دارم. معنای دیگه اینه که وقت و زمان حتی مهمتر از همه چیز میتونه باشه. اینو داشته باشید. بزرگترین گرفتاری تو دو تا عاملی که سبب میشه آدم‌ها خوشبخت نشن چیه؟ یکی مردمان، قضاوت و نظر مردم و میلی که من برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران دارم، یعنی من به جای اینکه نیرو رو صرف رشد و تکامل خودم کنم میخوام دیگران تحت تأثیر قرار بدم و سه تا تیپ مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب رو میسازم. دوم مسئله زمانه، یعنی دو تا موضوع. یک، من وقتی که در گذشته یا در آینده زندگی میکنم، دوم با زمان برخورد درستی ندارم. زمان رو شما به عنوان یه مکان بگیرید که به عنوان یه مکان همه چیز در اون اتفاق میفته، ولی اون خودش موضوع مهمی نمیتونه باشه. شما به دلیل تربیتی که از کودکی دارید یه تصوری دارید که مثل این که من بهم 100 برگ دادن و بعد هر رفعه یا هر سال یکشو میگیرند و بنابراین بعد تموم میشه، پس من باید از این یک ساعت وقتم نهایت استفاده رو بکنم. این حرف درسته، ولی وقتی که مفهوم استفاده مفهوم عامه، یعنی مفهوم استفاده توش حتی بیکاری هم هست، هیچ کاری نکردن هم هست، نه مفهوم استفاده یعنی که من تبدیل بشم به یه ماشین که باید پیش برم. شما یه نگاه مکانیکی به مسئله انسان دارید و این کاریست که معمولا پدر و مادرها بدون اینکه متوجه باشن به وجود میان. یعنی به بچه حرفشون این است که تو باید پیش بری، یعنی ما تمام مدت باید اگه میتونیم را بریم، اگه بهتره که بدویم، ولی هرگز نمیخوایم بیستیم. به همجاست که من همیشه گفتم زندگی باید مثل این پله ها باشه، چند تا پله آدم میاد پایین میسته، برای که اونجا یه چرخشی داره که اینجا وقت جشن گرفتنه. آدم ها قراره که کارشون رو بکنن، کوششون رو بکنن، جشنشون رو بگیرن. حتی من دیروز سر کلاسی که داشتم حرفم این بود که اصلا شما 48 ساعت یه دفعه اگر تفریح و سرگرمی و شادی و لذت و رضایتی خارج از رفتار عادیتون نداشته باشید، شما از پا در میایید. ولی تیپی مثل شما فکر میکنه که آمده اینجا باید یه چیزی جمع کنه، پس باید جمع کنه. حتی برخی از اوقات با جمع کنه بدون اینکه اونقدر براش جالب باشه و فایده ای داشته باشه. همینی که شما میشتیم یه ماه سینما نرفت، یه ماست مهمونی نرفتیم، یه ماست مثلا با کسی دوست نبودیم، اون نبودی تو نبودی. یه تصوری دارن که دقیقا شما به درستی بیانش کردید، یه چیزی داره از دست میره و این نگاه نگاهیست که شور و شوق و شادی و لذت رو از همه چیز میتونه بگیر. ما قراره در لحظه زندگی کنیم و در لحظه زندگی کردن یعنی از اون فرصتی که داریم استفاده کنیم، حالا میشه نیم ساعت یا دو ساعت. و الا شما تبدیل میشید به یه آدم مکانیک. که رابطه در 10 دقیقه باید به پایان برسه، قضا بیشتر از 20 دقیقه نمیتونه وقت داشته باشه، اون چیکار بکنید؟ بعد آخر کارش خود چیکار کنید؟ بعد اصلا چون یه فرضی وجود داره تو این ذهنیت که جهان یه مقصدی داره، یه منزلی هست. جهان یه جاده است، جهان یه جاده است. من شما توی راه میریم یه جایی هم وسطش 20 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی هست میشیم. از یه جاده است که دفعه زیرش باز میشه، یه نفر رو میبله، تموم میشه میره. تمام هنر زندگی در این جاده خوب زندگی کردنه، نه به دنبال هدف و مقصدی دویدنه. به همین جاست که خود راه هدفه. خود راه هدفه. هدفی در کار نیست. ولی روزی که من گول اورینتد شدم، همونطور که گفتید منفعت گرا یا منفعت محور و مصلحت محور شدم، تبدیل میشم به یه آدمی که تو همه چیز با سود ببینم. به همین جهت است که یه آدم سالم در حالی که کارشو میکنه، کوششو میکنه، زندگیش رو هم میکنه. من بارها گفتم ما نمیریم اینجا کتاب بخونیم، ما نمیریم اینجا کار بکنیم. یعنی چی؟ ما اگر ما اومدیم تو این دنیا متوجه شدیم یه احتیاجاتی ما و دیگران داریم که باید براش یه کاری بکنیم که بتونیم این نیازها رو برآورده کنیم و الا دردآور است یا مرگ‌آور. بعدم به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین طریقه کار کردن اینه که دانشی بیاموزیم و از اون طریق کار بهتر که در مسیر تو رشد و تکامل اون باشه انجام بدیم، درآمدی داشته باشیم که بتونیم نیازهامون رو برآورده کنیم. ما به این دلیل این کارو می‌کنیم و الا قرار نبوده که یه چنین نیروی اینجا گذاشته بشه. و باز به همین جهتی که غالب اوقات حرف این است که من بین 30 تا 50 ساعت در هفته کار میکنم، یه 30 تا 50 ساعتی که میمونه به یک اعتبار درگیر فعالیت‌های آزاد هستم، بقیه‌ش هم مقدار طبیعت، خواب و حمام و اینا که تازه همون هم میتونه خودش جزء جنبه‌های مثبت باشه، تو زندگی من قرار داره. ولی اینکه من اومدم تو این دنیا به صورت ماشین حرکت کنم یا با اون اصطلاح کارخانه خواب باشم، یعنی برم کار و بیام خانه و بخوابم، اون وقت است که تو همه زندگی یه سگدوی میکنم. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیرید که نیازهای من شما فقط غذا بود. من شما باید قرار بود یه غذا به دست بیاریم که امروز بخوریم، ولی قرار نبود که به جای اینکه دنبال یه دونه چلو کباب بدیم، دنبال 200 پرس چلو کباب بدیم. ما به دلیل آسیبای کودکی و به دلیل عدم امنیت و به دلیل نگرانی هایی که از این وضعیت به وجود اومده به دنبال اندوختنیم. و الا در یه جامعه ای که حتما به اونجا میرسیم که خاطر همه آسوده است، که همیشه غذا هست و سرپناه هست و محیط آموزشی هست و بیمارستان هست، مردم اصلا هرس نمیزنن. مردم دلیل نداره چیزی رو نگهدارن، همیشه هست. ما حتی تو این کروزایی که میریم برخ از اوقات دو سه روز هفته من میبینم دوستانی زره هم بیشتر غذا میخورن، هم برخ از اوقات چیزی رو برمی‌دارن یا به هم تعارف میکنن. بعد از مثلا روز سوم چهارم که متوجه میشن همیشه غذا 24 ساعت هست، بعد از این مدت همه ول میکنن. نگاه کنید به هوا، ضروری ترین، حیاتی ترین، لازم ترین کالای جهان که اصلا قابل مقایسه با هیچ کالایی نیست هواست، ولی چون اندازه کافی وجود داره کسی حرصش رو نمیزنه. ما گرفتار مسئله کمیابی اسکرسیتی هستیم. کمیابی است که ما رو وادار میکنه به این جمع کردن.
این مقدار رقابت هم هست.
آخه اونام بیماریه. اونام بیماری. من تو این دنیا اومدم خوب زندگی کنم، من میام تو این راست شما جلو بزنم. ببینید شما در یه جامعه ای که منابع محدوده، معلومه شما به صورت رقابتی در میاد و ضمناً سیستم اقتصاد کپیتالیستی و مارکسیستی یه جور دیگه در مسیر رقابته. ما رو آوردن اینجا برامون میخوان به عنوان برده و بنده استفاده کنن. در اون حدی که ما رو به کار میکشند به اون پاداش نمیدن. شما نگاه کنید به سیستم چجوری درست شده. شما قراره کاری بکنید. من پسرم توی محس وقتی که کاری وکالتش رو میکرد، حالا که نمیکنه، کار وکالت که میکرد بهش به یک اعتبار که مثلا 160 هزار دلار حقوق میدادن همون سال اولی که آمده بود، میشد با 2000 ساعتی که در سال بود میشد ساعتی 80 دلار. پس بهش 80 دلار، حالا مبلغ هزینه ای هم داشت برای اونا، حالا کاری ندارم 20 دلار 40 دلار دیگه. ولی وقتی که کار میکرد حداقل بیلی که برای موکلشون میفرستادن 750 دلار. یعنی اون جایی که پرهام کار میکرد به خاطر یک ساعت کار او 750 دلار از دیگری میگرفت، ولی 80 حالا نه 40 دلار هم هزینه های دیگه 120 دلارشو به اون میداد. شش برابرشو میگرفت، یک ششمشو به اون میداد که رفته کارشو کرده درسشو خونه. سیستم و سازمان این گونه درست شده. خب معلومه در یه همچی سیستمی رقابت رو به وجود بیارن برای که آدمای بیشتری رو اونجا بکشن که به جای 6 برابر حتی بتونن 10 برابر از دیگران پول بگیرن، یک دهمشو به شما بدن. این سیستمی است که ما توش یه نوع بردگی مدرن رو پیدا کردیم. چاره ای هم نداریم، برای که اگر بخوایم با سیستم بجنگیم ما نابود میشیم. اما من و شما که قرار نیست که در حدی که آزادی عمل داریم و میتونیم مانور کنیم خودمون رو مقید بکنیم. نظام ذهنی شما که بدون تردید شما رو برنده در زندگی میکنه، یعنی میتونید فرض کنید تو درستون تو کارتون برنده باشید، سر جاشه، ولی موفق نیستید، سالم هم نیستید، خوشبخت هم نیست. به همجاست که من یه بحث
احساس آرامش هم ندارم.
معلومه عزیز، ببینید عزیز، شما اگر نگاه کنید به سی دی من درباره راز و رمز موفقیت، تعریف موفقیت من عنصر اصلی و اساسیش آرامشه، و الا اصلا معنای نداره، میشه برنده شدن. خیلی تفاوت بین این که من برنده ام وینر تا سکسسفول. برای اینکه در موفقیت من هرگز سلامت فیزیکی روانی و خوشبختیمو هزینه نمیکنم. من نه با اعصابم، نه با حالم، نه با زندگیم، نه با خانواده‌ام، نه با لذت و شادی زندگیم نمیام هزینه کنم اینا رو بسوزونم که میخوام مدرک بگیرم یا پول در بیارم. ولی وقتی که من به دلیل آسیب کودکی احساس عدم امنیت میکنم، وقتی که من در مسیر نه تنها رقابتی بلکه مسابقه قرار میگیرم، حالا در اینجا من سلامت فیزیکیم رو به خطر میاندازم یا اصلا هزینه میکنم. من 10 سال از عمرم، 15 سال از عمرم کم میکنم، همون عمری که اونقدر نسبت بهش حساسم. سلامت روانی رو به هم میزنم، افسردگی و استراب و حسادت و خشم و قهر و نگرانی و ناراحتی و استرس و احساس گناه و احساس حقارت و اینا رو میارم، خوشبختیم رو هم هزینه میکنم، اون احساس خوب کاملا برجسته ای که مشخصه و ویژگی انسان اونا رو از بین برم، ولی عوضش دکتر شدم، عوضش میلیونر شدم، عوضش شهردار شدم. اینا اشکال کار اونجاست. به همین جهت است که من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرضم این بوده که ما امروز از نظر علمی میدونیم رشد با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با خرسندی، با حظ و کیف و آزادی ممکنه. ما هیچ قرار نیست که با رنج و درد و ترس و بعدن حسادت و رقابت و مسابقه به اینجا برسیم. هیچ ضرورت نره. مطالعات این رو نشون میده. فنلاند که بیشترین میزان دانشمند رو در جهان ارائه میده، تا 18 سالگی نه تستی داده میشه، نه آزمایشی میشه، نه هیچ کس حق داره کسی رو با کسی مقایسه کنه یا نمره بده. ابدا این نظام ذهنی رو ندارن. انسان معلومه تو شرایط آزاد بهتر رشد کنه. انسان اصلا یه موجودی است که بر اساس حالا تعبیر مذهبیش هم با آزادی و آگاهی خلق شده. دلیل نداره سر این موضوع من آزادیمو به خطر بندازم برای که بخوام اول بشم یا دوم بشم. مثلا این قصه اول و دوم چه معنایی داره؟ به همجاست که ما قراره بریم بهترین بازیمون رو بکنیم، نه اینکه ببریم. اونی که اصل هست، ولی روزی که ما درگیر ماجرای رقابت و مسابقه شدیم، مسئله اصلی و اساسی بردنه، وقت به هر هزینه‌ای، و اون وقت است که در این مسیر میتونیم فدا بشیم. آخر کارم اینیم هیچی نبردیم، همه چیز از دست داریم. اینا من موضوعی است که هم تو بحث خوشبختی آوردم، اگه میخواهید نگاه کنین، هم تو بحث راز و رمز موفقیت به تفصیل و مطالعاتی که شده و کاری که صورت گرفته، و این جهت است که نگاه رو باید عوض کرد، انتظار رو باید عوض کرد، اون وقت است که احتمالاً احتیاج ما هم دیگرگون میشه. من پیامبر هستم، دوستان دیگه هم از
اول
در خوشحالم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفته شب با من مرتاد بحری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
چه پرده های زیبایی.
دریپ پراجکت.
رنگ‌آمیزی دیواراتون خیلی شیکه.
دریپ پراجکت.
این همون مبلیه که گفتی برات ساختن؟
دریپ پراجکت. از طراحی پرده تا ساخت مبلمان 310 733 0648.
خاطر آسوده بهترین هدیه ایست که کارشناسان کیسه و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام، شورت سیل و ترمیم کردیت زیر یک سقف به شما تقدیم می کنند. تیم KSF & Associates با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، KSF با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید کادر وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات می تواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه می کنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 012-51012 Equal Housing Lender CRMLA number 413-0969
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و ماشین دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 800-466-3723 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
آیده که من یه مدتیه که به صورت آنلاین برنامه شما رو گوش میکنم و واقعا یه ارتباط خیلی خوبی با شما برقرار کردم و واقعا دوست داشتم که توی این شرایط بتونم باهاتون صحبت کنم و تشخیص شما برام خیلی مهمه.
بفرمایید.
من اگر که لازم باشه بیوگرافی از خودم بهتون بدم.
لطفاً.
27 سالمه الان.
ببخشید چون زرگم. بله بفرمایید. 27 سالتونه، چی خوندید، چه میکنید؟
من 27 سالم الان در حال حاضر ایران هستم و رشته هم که توش خوندم جمالوجیست هستم در واقع. ولی خب من از سن فکر میکنم 18 نه سن 20 سالگی از ایران رفتم و من یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر از خودم هم دارم و که اونها هم ایران زندگی نمی کنن در حال حاضر و سن 18 سالگی هم مادر پدرم از هم جدا شدن و بعد از اون من یه مدتی از ایران رفتم. بعد به خاطر رشته هم که میخواستم بخونم یه مدتی نبودم، بعد اومدم ایران بعد از یه مدتی و یک سال ایران موندم و خب اینجا با یه سری استادا و اینها آشنا شدم و اونا منو راهنمایی کردن و گفتن بهتره که بری اروپا بر ادامه تحصیلت. ولی این یک سالی که بودم یه رابطه اینجا برام به وجود اومد که خب من موقع با وجودی که 22 سالم بود و واقعا قصدی نداشتم که ایران بمونم یا ازدواج بکنم، ایشون از من خواست که بمونم و مثلا حالا ازدواج بکنیم با هم یا هر چی، ولی من بهشون گفتم که نه، من میخوام الان برم و ادامه تحصیل بدم و به هر حال رفتم از ایران و نزدیک سه سال اروپا بودم، درسم رو خوندم و دوباره برگشتم ایران. خب به خاطر شرایطی که اینجا بود و خب به خاطر که مادرم اینجا بود و از من میخواستن که برگردم، اومدم ایران و یه حدود 2 سالم است که ایران موندم و خب اینجا کار کردم. ولی خب خیلی برام سخت بود برای اینکه واقعا ایران یه جایی برام شده بود که واقعا زندگی خیلی برام هر روز شاید سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. حالا از لحاظ کاری پیشرفت‌هایی می‌کردم، موفق بودم، ولی از لحاظ اجتماعی و محیطی که توش بودم خیلی زیر فشار بودم. و به جای یعنی دوباره به این نتیجه رسیدم که شاید واقعا برام سخته که بخوام ایران بمونم، ولی موقعیتم هم اینجوری نبود که بخوام دوباره برگردم و برم. تا اینکه حدود 6 ماه پیش دوباره یه شرایطی برای من پیش اومد، چون من خواهرم هم ایران زندگی نمی کنه یا برادرم هم از ایران رفته، من رفتم برای دیدن خواهرم و خب اونجا برام یه موقعیت کاری خیلی خیلی خوبی پیش اومد از لحاظ کاری، و با توجه به اینکه من 2 سالم بود که مدتی که ایران بودم توی هیچ رابطه‌ای نبودم و یعنی به یه جایی رسیده بودم که در کل 2 تا رابطه خیلی سریس داشتم تو زندگی، ولی از سن 25-6 سالگی دیگه به این نتیجه رسیدم که فعلا نمیخوام توی هیچ رابطه‌ای باشم و چون یعنی دیگه به یه جایی رسیدم که نمیخواستم فقط از جای تنهایی و از یه روتینی که حالا وجود داره برم توی رابطه‌ای، و خب دلم خواست اصلا یه مدتی خودم با خودم تنها باشم و شاید کار بکنم و اصلا دنبال خودم بودم بیشتر. و خب خیلی موقعیت‌های خوبی هم برام راستش پیش نمیومد با جذبی که پیش بودم، و رفتم از ایران دوباره و اون موقعیت کاری که برام پیش اومد خیلی دوباره بهم انرژی داد، خیلی بهم انگیزه داد که برم دنبال زندگی خودم و بتونم دوباره خودم رو بسازم، و برای این کار خیلی زحمت کشیدم. خیلی کار خوبی بود که پیدا کرده بودم و متاسفانه به خاطر مسائلی که به وجود اومده توی روابط سیاسی ایران به من گفتن که این کمپانی منو قبول کرد و گفتن ما شما رو می‌خوایم، ولی به خاطر شرایطی که ایران داره ما نمیتونیم تو رو بپذیریم و نمیتونیم از لحاظ اقامت و کاری و ویزای کاری نمیتونیم تو رو اینجا الان فعلا در حال حاضر برات کاری بکنیم. و خب من مجبور شدم برگردم ایران، و خب خیلی این واقعا این اتفاق که برام، چون من واقعا 6 ماه زندگیمو گذاشتم روی این کار و فکر کردم که میتونم دوباره خودم رو پای خودم باشم و برای خودم زندگی بکنم، ولی متاسفانه برام حالت خیلی شوکی بود که مجبور شدم دوباره برگردم و در نتیجه پذیرفتم و با خودم گفتم که خب حالا این اتفاق افتاده و خب کاری هم نمیشه براش کرد الان. یه مدتی که الان شاید مدتی یک ماهی که برگشتم ایران و خیلی استرس و فشارهای اولش خیلی اذیتم کرد و احساس خوبی اصلا نداشتم و فکر میکردم که چرا یه جایی که منو پذیرفتن، ولی خب به خاطر یه سری مسائلی دیگه من نتونستم برم و یه مقدار ریختم به هم. و توی این مدتی که ایران بودم با یه آقای آشنا شدم که خب اولش چون احساس میکردم که الان خودم از لحاظ روحی خیلی اوضاع خوبی ندارم زیاد این والد این رابطه نبودم و زیاد نمیخواستم که درگیرم بشم واقعیتش، ولی این رابطه یک مقداری پیش رفته، یک مقداری یعنی ما با هم شروع کردیم معاشرت کردن و من احساس کردم که خب ما یه چیزای مشترکی با هم داریم و شاید 2 هفته 3 هفته اول رابطه منم خیلی خوب بود و من بهشون گفتم که من از لحاظ کاری الان توی همچین موقعیتی قرار گرفتم، من قصدی نداشتم که ایران بمونم ولی خب مجبور شدم و الان موندم. و ایشون خیلی عقبش یعنی خیلی با من اوکی بود، خیلی از لحاظ چیزهایی که داشت مثلا از لحاظ خانوادگی خیلی یعنی اونم من گفت که من پدر مادرم جدا شده و یه جورایی هم همسن هستیم و خب همون میشناختیم خیلی دورادو، ولی خب اونقدر آشنا نبودیم.
شما چقدر میخواید دور ماجرا بچرخید؟ صبر کنید، چقدر میخواید دور ماجرا بچرخید؟ بیا سراغ اصل مسئله. چه خبر از این آقام که سنش نزدیک شماست؟
موضوع واقعی اینه که من احساس کردم که خب شاید اصلا من دیگه تایمی که شاید نباید اینقدر انرژی و وقتم رو بذارم برای اینکه بخوام برم خودم مستقل باشم، خودم همه چی رو هندل بکنم، خودم کار بکنم، خودم زندگی درست بکنم، با وجود اینکه خب به عنوان یه دختری که تو این سنه احتیاج داشتم که به یه رابطه‌ای که حالا از لحاظ عاطفی
باشه. آخه چرا به فکر کنید با هم در تضاد عزیز؟ صبر کنید عزیز. نه ببینید، شما باز دارید یه پیام من میدید به دلیل تجربه شاید پدر و مادر و یا برداشتای خاصتون از ایران یا به هر حال هر چی نمیدونم، شما میخواستید اگر میتونید رو پای خودتون بایستید مثلا پیامتون که ازدواج نکن، اگر نتونستم رو پای خودم بایستم برم ازدواج بکنم رو پای یکی دیگه بایستم، ولی اگر حرفتون نه صبر کنید، ولی اگر حرفتون این نیست که نه این دوتا میتونن با هم باشن، چرا الان اینا رو در مقابل هم قرار میدید؟ یعنی چرا با هم مرتبطش میکنید؟
در مقابل هم قرار ندادم به طور یعنی واقعی اگه بخوام به داستان نگاه بکنم که خب اون داستان مسئله کار من منتفی شد و من اینو پذیرفتم و الان درگیر اوکی یه رابطه‌ای شدم و خب از اونجایی که یه آگاهیایی به دست آوردم، یه تجربه هایی کردم با توجه به سنم، با توجه به اینکه تنها زندگی کردم و حالا 2-3 رابطه رو تجربه کردم، من این رابطه رو شروع کردم و حالا من خیلی صادقانه و خیلی حالت خیلی راحت و روراست با این آدم یه چیزی رو شروع کردم و میگم زمان اولی هم که با هم بودیم خیلی اوکی بودیم، تا اینکه من یه جایی رسید که من حالا یه مسئله یه بحثی پیش اومد و من یه مسئله رو خیلی مادم به جای اینکه خودم رو سانسور کنم و بخوام بگم که نه حالا اشکال نداره حالا اینم بگذاریم بره، مطرح کردم و گفتم احساس من مثلا نسبت به کاری که شما کردی اتفاقی که افتاد این بود. و بعد از اینکه من این مسئله رو مطرح کردم، رابطه من اصلا با این آدم به یه طرزی خیلی جوری عوض شد و من احساس کردم که من همیشه خوب این احساس میکردم که تو ایران با آدم ها خیلی سخت، مخصوصا با پسرا واقعا سخت میشد دیل کرد. برای اینکه
به من بگید اگر دلتون میخواد خلاصه بدون حاشیه چه چیزی رو رو کردید؟ بعد معلومه بسیاری از آدم ها وقتی شما رو به گونه دیگری ببینن نمیخوان. فرض بفرمایید یه مردی که انتظار داره زن مثلا ازش تعریف کنه و یه نوعی ازش نمیدونم حالا اون چیزی که از تمکین کنه مثال و نمیکنه، تموم میشه رابطه. یعنی چیز عجیب و غریبی هم نیست برای اون مرد. تو رابطه ها میتونه باشه یا آدمی مثلا فرض کنه به کسی برگره بگه من نمیخوام کار بکنم یا بچه داشته باشم یا با مادرت نمیتونی حرف بزنی، میتونه بگه پایان کاره. شما چرا به موضوع نمیرسید؟ ببینید اون حاشیه ها هیچ کمکتون نمیکنه. یعنی اونها شما حرفتون میتونه این باشه من با یه آقای دوست شدم، رابطه در آغازش خوب بود مثل همه رابطه ها، مثل 70-80% رابطه ها بعدن به هم میخوره و تموم میشه. آدم از با شما نگاه کنید به آمارا، معمولا حالا کشورهای مختلف متفاوته، معمولا شما با 10 نفر دوست میشید در مسیر ازدواج با یکیشون ازدواج کنید، پس 9 تاشون معلومه به هم میخوره. حالا شما من بگید که اون مطلبی که شما مطرح کردید ای فکر میکنید نباید مطرح میکردید در حالی که اون شما هستید که شما اشتباه میکنید. اگر اون آدم در مقابل یه موضوع درست و واقعی پاسخ نامناسبی میده، واکنش بدی نشون میده، که چه بهتر که داد شما رو خلاص کرد. مگر اینکه شما بی خودی آمدید برای خودتون این مسئله کارتون، یه هدف درست که من میخوام با این ازدواج کنم، حالا ناراحتید چرا به هم خورد؟ نه، شما قرار بود ازدواج خوب بکنید. ای آدم نامناسبیه، چه بهتر که فهمیدید و متوجه شدید که به درد همدیگه نمیخورید و به هم خدافظی کردید اگر کردید. به من ببینید؟
نه خدافظی.
خب حالا به من بگید که شما مشکلتون با این آقا چی؟ اصلا دنبال هیچ چیز دیگه ندید. موضوعی که اگر دل بخواد خلاصه مطلبی که مطرح کردید چی بود؟ اگر این آقا نظرش عوض شده که خب همیشه میتونه باشه، به هر حال بسیار از اوقات آدما عوض نمیشن، نظرشون عوض نمیشه، منتظر بهانه هستن، شما میگن برو. هزار مورد شما شنیدم.
من در واقع همین من منظورم این نبود که یا این که این آدم به من گفته برو یا نرو. من در واقع موضوع مثلا این بود که نمیفهمم چرا وقتی که یه مسئله رو با یه آدمایی مطرح میکنی، حالا اصلا نه یه پسر یا کلن با آدمایی که در رابطه هستم، وقتی یه چیزی رو که واضحه، یه چیزی که میگی رو اونقدر دیگه خوشایند آدم ها نیست.
معلومه نیست عزیز من آخه من اصلا تعجب. ببینید شما خیلی تو دنیای ذهنیتون هستی. شما الان از من یه حرفی
اگرم که خوشایند نیست پس چرا ادامه میدن آقای دکتر؟
برای که هنوز صرف میکنه. شما الان به من بگید عزیز من هنوز
من به راحت
نه صبر کنید.
من مثلا من یه آدمی هم که واقعا دارم میگم این خصوصیات راجع به خودم میدونم، من چه توی رابطم چه توی زندگیم اگر که یه جا احساس کنم که واقعا یه چیزی داره، حالا نمیگم اصلا دنبال ضرر زیانش هم نیستم، ولی یه چیزی سالم نباشه، ترجیح هم اینه که اوکی برم کنار.
حالا این شمایید عزیز من، این شمایید، چرا فکر کنید من باید اینجوری شما اصلا نمیخواید ببینید بدجوری شما درگیر خودتونید. یعنی من اینقدر سلف سنتر و خودمدار شما رو نمیدونستم عزیز. یه ذره صبر کنید، این شمایید خیلی هم خوب، من نیستم. شما که نمیتونید بگید من چون اینجوری هستم آدم ها باید این گونه باشن. بعدم اگر یه همچین آدمی رو شما فکر نمی کنید واقع بینه و مسئوله، شما باید برید کنار. او میخواد ادامه بده، خب بده، شما نمیخوایدش. ببینید فرض بفرمایید آدمایی هستن، شما با کسی دوست میشید و اون آدمی که باش دوست میشید یه چیزی بهش میگه ناراحتش میکنه، ولی با وجودی که ناراحتش میکنه همچنان میخواد به رابطهش با شما ادامه بده به دلایل بسیار. ای بسا اصلا دیگه موضوع ازدواج شما منتفی است. بذار من به شما بگم مواردی هم که دو تا آدم به هم نزدیک شدن، فکر کردن میخوان ازدواج کنن، بعد از مدتی در اون آدم یه عیب و ایرادی دیده، فکر کردن ازدواج با این که هیچی، ولی میشه باش بود 6 ماه باش بوده. شما نمیدونید میگه چرا میخواد بمونه. شمایید که یه هدف و نیت و جهت مشخصی دارید. اون آدما میتونن یه جور دیگه به موضوع نگاه کنن. بله، اصلا یه پسر ممکنه با شما بمونه تا یکی دو ماه دیگه، 100% هم مطمئنه اصلا شما رو نمیخواد، ولی از اونجایی که مثلا به شما اونگونه که دلش میخواسته مثلا از نظر جنسی نزدیک نشده، منتظر اون نزدیک بشه بعد از اون بگه خداحافظ. ولی اون او داره با خودش اینگونه عمل میکنه. اینه که شما قراره با تشخیص بدید و بعد اگر شما فکر میکنید حرف عادی درست معمولی که مناسب زدید و اون آدم واکنش بدی نشون داده، شما با تصمیمتون رو بگیرید. برای چی منتظر تصمیم اونید؟ شمایید که میدونید این کار عیب و ایراد داره. او حتی اگر او داد و بیداد را انداخته که عیب و ایراد داره ولی میمونه، اون دلال خودش رو داره برای موندن. این همه آدم با وجودی که از دوستشون یا همسرشون ناراحت و ناراضیان، 100 دفعه پایین و بالا میرن، هنوز دارن ادامه میدن. ماجرای انسان که ماجرای قطع و وصل یه سویچ نیست. بله، او برای خودش دلایل خودشو داره. و خیلی از وقت اتفاقا اگر میخواست با شما ازدواج کنه قطع میشکرد. حالا که خاطرش آسوده شده، نه این دختری نیست که من بخوام باش ازدواج کنم، پس چرا حالا که از خودش، از بودن باش، از هرچی لذت میبرم باش نباشم؟ ولی افغان راحتتر و آسوده تر میشه، ای بسا خیلی هم با شما رفتار بهتری داره، ولی که قبلا یه دودلی داشت، قبلا شما رو به عنوان یه کسی که میخواد باش ازدواج کنه نگاه میکرد، 10 جور پایین و بالا میکرد، حالا اصلا به این نترسی که نه، از دستش هم خیلی ناراحت شده، ولی همچنان دوستی شما رو میخواد داشته باشه. اون میتونه شاید توضیح بده تازه اگر بفهمه، ولی این شمایید که قرار واقع بینانه خودتون و او و رابطه رو ارزیابی کنید، ببینید این اون چیزیست که شما میخواید. اگر مطمئنید میخواید بری جلو، مطمئنید نمیخواید رها کنید. شک دارید صبر کنید ببینید چه میشه. حالا اگه میخواید بیشتر با من حرف بزنید، باید خواهش کنم ازتون رو خط بمونید، با پیام ما رو بشنیم، با هم صحبت کنیم. اگه برای خدافظی کنیم، خدافظی کنیم. هر جور میل شماست.
من منتظرم.
روی خط باشید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نباشید،
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر، پنجشنبه یک بعد از ظهر، به برنامه تقدیمی مرکز زیبایی امودرم در مورد جوانسازی طبیعی پوست با کمک PRP یا تزریق پلازما و پلاکت ها به صورت توجه فرمایید و از پروموشن این ماه آگاه شوید. 949-266-7346.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاکم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با GM کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 GM کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در GM کیچن استودیو چه سرویس‌هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتا بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
از دوشنبه 23 جولای برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها به شما جایزه می دهد.
بله، از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 11:30 صبح تا 12 ظهر در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها شرکت کنید و برنده جوایز ارزنده شوید. وعده ما 11:30 صبح تا 12 ظهر در برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم
سلام، من رو خطتون دیدم.
میدونم. خب ای دلتون میخواد، نمیدونم شما خواستی رو خط بمونید، ای دلتون میخواد به من بفرمایید؟
نه.
که چون
بفرم
نه هیچی، من عرضی نداشتم، فقط خواستم بگم که شما ما قراره مخصوصا
فقط حالا من الان ازتون اینه که با توجه به اینکه خب من الان توی شرایطی هستم که باید کارم رو انتخاب بکنم دوباره، و یا اینکه کلن دوباره تمرکزم بذارم روی اینکه خب بتونم یه رابطه به وجود بیارم، چون دلم نمیخواد که، یعنی یه حالتی دارم پیش بیاد که از نه هم احساس کنم که خب هم کارم رو از دست دادم، هم نمیتونم تو رابطه هم موفق باشم، چون در هر حال جفتش برای من همیشه یه چالش بوده. و خب توی سنی هم هستم که دوست دارم، یعنی اجتناب ناپذیره که دوست دارم توی رابطه وارد بشم، ولی خب دوست دارم که اون اصولش هم بدونم. و
نه ببینید عزیز من، صبر کنید، آخر شما یه جوری حرف بزنید مثل اینکه کسی که میخواد شوهر کنه یا زن بگیره باید 16 ساعت در روز وقتش رو برای این کار بذاره. چه ارتباطی با کار و درستون داره؟ چه ارتباطی داره با اینکه شما دنبال شغل و کاری؟
اگر که من واقعا نمیتونم یعنی من واقعا یعنی از لحاظ کاری نمیخوام ایران زندگی بکنم.
خب
من در شرایطی میخوام ایران زندگی بکنم که بدونم که یه هدف دیگه ای دارم، یا مثلا میخوام ازدواج کنم. حالا چون مثلا یه ازدواجی که برای من مناسب پیش اومده، دوست دارم به خاطر اون شرایط تو ایران بمونم و زندگی بکنم. یعنی اصلیش اینه. من یعنی اصلا نمیخوام بگم که حالا تمام تمرکزم یا تمام روز دارم میشینم به این مسئله فکر کنم، کما اینکه اصلا دو ساله به این موضوع فکر نمیکنم.
نه ببینید عزیز، آخه من تعجب میکنم از شما. شما اگر حرفتون اینه که من اگر یه فرد مناسبی پیدا شد که در ایران بود و خواست در ایران بمونه، من هم در ایران میمونم. اگر فرد مناسبی در ایران پیدا نشد، من ترجیح میدم برم خارج کار بکنم. من یه همچین چیزی رو خیلی به عنوان مدل زندگی نمیبینم. علتش هم این است که هیچ کس نمیتونه بگه من چون میخوام شوهر بکنم فعلا دنبال کار در ایران نیستم، در خارجم نیست. برای اینکه این موضوع اون وقت بعدن شما رو وادار به یه نوع ازدواجی احتمالا میکنه که اصلا صلاحتون نیست. شما اگر میخواید در ایران بمونی مشروط به ازدواج، و اگر ازدواج نباشه میخواید بری، من فکر کنم خیلی انتخاب نامناسبی دارید میکنید. یعنی شما اگر در ایران میخواید فقط ازدواج کنید و وقتی که زنی هستید اونم خانه‌دار بشید و کار نکنید، دنبال شوهری این چنینی هستید، باید بدونید که ممکنه پیدا نشه، یا وقتی پیدا میشه بعد از یه مدتی جدا بشید. زندگیتون رو روی این که با ازدواج محل زندگیم رو انتخاب میکنم نگذارید. میفهممتون. اگرم دلتون میخواد بیرون و خارج از ایران زندگی کنید، خب بیاید این ازدواج رو در خارج از ایران بکنید، یا کسی رو باش ازدواج کنید که اونم میخواد بیاد خارج. ولی من روزی که شما شرطی این چنین میگذارید، میترسم مثل چند سال گذشته باشه که نه کاری بکنید و نه ازدواجی بکنید. یعنی حرفتون رو میفهمم به عنوان یک کسی که در ذهنش یک و دوی داره، اشکالی هم نداره، ولی اینو مبنای رفتار صبح تا شبتون قرار ندید. به علاوه شما چرا فکر میکنید، ببینید باز یه مسئله، چرا الان نمیایید در همون رشته خودتون برید یه جایی یه کار عادی بگیری، روزی 8 ساعت کار بکن؟ چرا فکر می‌کنی؟
من این کارو کردم قبلا در ایران و متأسفانه تخصص من یه جوریه که اونقدر تو ایران براش رشته و یعنی در واقع کار تخصصی وجود نداره. یعنی مینیمم کاری که من میتونم بکنم اینه که خب حالا به عنوان یه آدمی که شاید اصلا یه رشته دیگه خونده ولی حالا ممکنه مجبور اصلا توی زمینه دیگه داره کار میکنه و میگم یعنی اونقدر پیشرفت یا رشدی توی این زمینه
عزیز من اصلا قصه پیشرفت و رشد نیست. دانشجو میاد اینجا میخواد دکتراشو بگیره میره ظرفشویی میکنه. من اصلا تعجب میکنم از شما.
نه اون زمانی فرق میکنه، منم زمانی دانشجو بودم خب خیلی شرایطم فرق میکرده ولی من الان به یه لول رسیدم تو زندگیم که جایگاه انتخاب دارم. من از جای
اصلا جایگاه انتخاب ندارید. ندارید عزیز من، شما جایگاه انتخاب به این دلیل ندارید که اولا باید شوهر رو یکی دیگه شما رو بخواد. شما نمیتونید انتخاب کنید. شما میگید الان 10 نفر هستن یکیشون انتخاب میکنم. کجا انتخاب؟ دو، شما میگید من در ایران نه شما میگید من در ایران نمیخوام کار بکنم. کجا انتخاب؟ شما انتخاب در ایران ندارید عزیز. شما بخاطر شرطاتون شرطای غیر ممکنه. مثل که شما بگید با این آقا ازدواج بکنم اگه بتونه حامله بشه. آخه مرد که حامله نمیتونه بشه. نه نکنید. شما الان اونجا تشریف دارید فکر میکنید شوهر براتون موضوع مهمیه و این شوهر ایرانی باشه به خاطر اون تو ایران میمونید. برید الان یه جایی پیشرفتم نکن. تو رشته خودتون که راحت و آسوده اید یه کاری بکنید که روزی 8 ساعت مشغول باشید شبم برید دنبال شکار شوهر. ولی که شما نمیتونید بگید من تو خونه گرفتم نشستم کار نمیکنم. شما رو از پا در میاره. ازدواج غلط میکنید. اگر براتون همسر ایرانی و احتمالاً ماندنش در ایران اوله. اگرم فکر میکنید نه کارتون براتون مهمه. شما باید و ایران نمیتونید کار بکنید که تعجب میکنم ولی قبول. باید بیاد بیرون. ولی بیرون اومدن یک شرط اولش این است که شما اجازه اقامت داشته باشید. دو شرط دومش این است که اونجا که میرید به اندازه کافی درآمد داشته باشید. و اگر اونا نیست چی؟ به همین جهت هست که شما 27 سالتونه براتون ازدواج خیلی براشون تو این سن و سال ازدواج مسئله اصلیست. بسیار خوب همونجا یه کاری بگیرید مشغول بشید یه سالی دو سالی هرچی صبر کنید تا فرد مناسب پیدا کنید. ایرانی بود و در ایران ماند بسیار خوب بیرون آمد شما باش بیان. شما بر اساس این حرف آدمی هستید که ترجیح میدید ازدواج کنید و کار نکنید. بسیار خوب خیلی از مردم یه همچین همسری میخوان. اگر یه روزی لازم شد که میتونید کار بکنید. ولی اگر کسی هستید که میخواید خودتون از نظر کاری پیشرفت پیدا کنید به دو دلیل، یکی میفرمایید شما میگید در ایران نیست، دوم معمولا آدمی که ازدواج بکنه و بچه دار بشه همچین فرصتهایی رو حداقل در برخی از سالها نداره، پس باید بیاد بیرون برید دنبال کار. ولی حتما بهتون همچین توصیه نمیکنم. ولی گمی و گیجی خودتون عزیز کاملا مشخصه. مسئله به صورت در نیاد که اصلا نشه حل کرد. چه ارتباطی داره با مگر چقدر آدم میخواد که این ور بره همسر پیدا کنه؟ جان چی عزیز؟
من هم اولام که باهاتون صحبت کردم خودم مسئله رو اذعان کردم. گفتم که من یه تایمی رو گذاشتم که بتونم توی کارم اصلا موفق باشم و تصمیمم گرفته بودم و رفته بودم و خب حالا انرژیمم گذاشتم وقتمم گذاشتم ولی خب حالا به هر دلیلی این اتفاق نتونسته بیفته و من دوباره مجبور شدم برگردم و خب دوباره یه شرایطی باید اینجا به وجود بیارم. یعنی من در اینکه شما اینو میگید کاملا میفهمم. یعنی خودم هم دلم نمیخواد که تو دوگانگی باشم یا تمام مدت کنم که حالا اگر اونجا کار میکردم بهتر بود یا اگه حالا اینجا بحث ازدواج بود بهتر بود. یعنی اصلا دنبال حالا بهتری بدتری نیستم ولی خب به یه جایی رسیدم تو زندگیم که خب به هر حال هم یه سری تجربه کردم، هم کار کردم، هم درس خوندم، هم یه مسائل دیگه که خب برام ممکنه به وجود بیاد و خب طبیعی هم هست ممکنه به وجود بیاد. میخوام یعنی من در واقع دنبال اینم که بدونم که بهتر اینه که من تمرکزم روی این مسئله بذارم.
اصلا هم چرفی رو باشه هیچی عزیز من. من دارم اصلا شما با گذاشتن تمرکز رو هر کدام از این دوتا اشتباه دارید میکنید. تمرکزی در کار نیست. قربونت یافتن شوهر که تمرکز نمیخواد که من میمونم همینجوری.
نه من اصلا آقای دوست
آقا یعنی چی تمرکزم رو این بذارم؟
من اصلا بخوام
عزیز من پس چی میگی؟
من اصلا برام یه رابطه اوکی اول مهمتر است اینکه بخواد حالا این آقا یا هر کسی بخواد بشه شوهر من. این من نمیخوام مثل قرون وسطا فکر بکنم که حالا چون به آقای گفتم سلام حتما من باید ازدواج بکنم. نه اصلا همچی چیزی نیست.
من اصلا تعجب میکنم از شما. شما عزیز، برای پیدا کردن یه رابطه آدم باید تمرکزشو بذاره اونجا 168 ساعت هفته رو اون کار بکنه؟ که من دو دل موندم این کار بکنم یا کار بکنم. شما راحت برگردید بگید من اهل کار نیستم، خوام شوهر بکنم، شوهرم نمیخوام، میخوام رابطه داشته باشم. ولی تو اون رابطه یه کسی احتمالاً بتونه هزینه ها رو بپردازه. آخه عزیز، من اصلا تعجب میکنم از شما که میخواید موضوع رو بچرخونید. و بعدم اون داستانی که برای کارتون درست کردید، چون من پنهان نمیکنم، با من ما رو بگید کمی آشنایید یا شاید آشنا شدید، من پنهان، شما اصلا داستان کار کردن تو بیرون تبدیل کردید به یک چیز عجیب و غریب. آدم ها میرن درس بخونن، 10 سال درس بخونن، سال آخر امتحانشون نمیتونن بزنن، همه میشه صفر میان بیرون. آدم ها میرن کار میکنن، بعد از 20 سال ورشکست میشن، میشن صفر. اون ماجرا نیست. شما اگر حرفتون این است که من میخوام روی یکی از اینا توجه و تمرکز داشت باشم، اشتباه محض میکنی. اصلا همچی توجه و تمرکزی معنا نداره. من میتونم حواسم به این موضوع هم باشه. شما قراره به محیط‌های مختلف هایی میتونید برید، با آدم‌های متفاوتی آشنا بشید، در اون گروه سنیتون، در اون چارچوبی که آدم‌ها براتون فکر کنید مناسبن، شما برای اونا مناسبید، ببینید فرد مورد نظر رو پیدا میکنید یا نه. اگه پیدا شد چه خوب، نشدم نشد تا پیدا بشه که میشه، بعدم شروع میکنید به کار کردن. این کار با خودش اونقدرها پیشرفتی یا نمیدونم جهشی نداره. خب اگر چنینه، اگر چه اینه، خب نداره، یه همینه دیگه. یعنی اینا واقعیت هاست، با واقعیت ها که نمیشه جنگید. یعنی ولی این که شما بگید من میخوام یکی از این دوتا تصمیم میگیرم، کار یا رابطه، و به دیگری توجه نکنم، دنبال تمرکز هستم، نه، اون به نظر من بیشتر به یک بهانه برای زندگیست که بهانه خوبی نخواهد بود. این ماجرای قبلی که رفتید و برگشتید میتونید اذیت بشید، بعدم معلومه پدر مادری داشتید که اختلاف داشتن، جدا شدن، و اذیت نشید. من اگر قرار باشه الان شما رو تشخیص بدم، برمیگردم میگم lost and confused، یعنی گم و گیج. یعنی تشخیص من برای شما اینه، و علتش هم این است که عزیز، یه چیزایی میخواید یا همه چیزو میخواید، در حالی که نیست تو بازار. من وقتی میرم کفش میخرم، باید پولشو بدم بخرم. شما یه جوری دارید به من پیام میدید که من میخوام کفشو بخرم، پولشم ندم. یعنی پیامتون بدون که متوجه باشید این عزیز. به همین جهت هست که انتظاری که از خودتون و دیگران دارید برآورده نمیشه. در ارتباط با خودتون گیر میفتید با همین پرسش ها. در ارتباط با دیگران، وقتی آدم ها مختلف و متفاوت عمل میکنن، شما را نگران میکنه، ناراحت میکنه و عصبانی میکنه. یعنی یه پیامی دارید به من میدید که به هر حال به دلیل شرایط زندگیتون و اتفاقات کودکی و نوجوانی و جوانیتون یه مقدار اذیت نشید، تو مسیر خشمگین، طلبکار، ناراضید، و این کار دستتون میده. یعنی باید مواظب خودتون باشید. برای من اصلا اینا رو در تضاد، به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم، من 3-4 دقیقه وقت دارم برات، قربونت. چه خبر است عزیز؟
بله بله آی دکتر، از سبت که من 2 سال ازدواج کردم، بعد متاسفانه به علت دخالت های خانواده همسرم، متاسفانه این زندگی اصلا واسه من نخوشایند بوده، نه واسه خانوم خودم. خانومم 8 سال از من کوچیک‌تره، و اصلا از اولش هم به هر حال خانواده‌شون یه سری مخالفت های خاصی داشتن، یه سری چیزایی که توقع داشتن به شکل رسم و رسومات خودشون که خانواده من انجام ندادن، یا به هر حال مسائلی بیشتر از این قبیل، یه جوری زندگی ما اون دوره اول تلف شد. ما اون دوره توی دوره پناهندگی بودیم و عرض شود که اونجا با هم آشنا شده بودیم. 3 ماه با هم آشنا بودیم که ما در اون رفتن خواستگاری، و به هر حال 8 ماه ما تو اون دوره با هم بودیم که متاسفانه زیاد اصلا وقت نفس کشیدنی واسه حقیقتا من و خودش نبود، که بیشتر همش خانواده خودشون بودن تا آخرین لحظه که ما حتی اومدیم امریکا. الان هم دانشجو هستیم، کار میکنیم جفتمون، هم متاسفانه دور و نزدیک کم و زیاد خانوادهشون تا ببینن به قول معروف یه ذره زندگی کم و زیاده، خب چی شده چی نشده، اینجوری کن اونجوری کن اینجوری شده، و اینا خیلی مشکل داد. همش برو بیا سعی کردن اینجوری زندگی ما رو جهت بدن به سمت مثلا همه دوستای ما دوستای اونا باشه، یا اگه کسی هم ما باشون آشنا میشیم یه جورایی دور و نزدیک دیر و زود با اونا آشنا بشن، مسامحت کنن. و منم خانوادم اکثرا جای مختلفن، و خودم هم معمولا از 18 سالگی مستقل زندگی کردم. زیاد اون زندگی قاطی و این چیزا رو نمیپسندم، چون میدونم خیلی مسائل و دردسرهای زیادی رو به همراه داره و ایناست که متاسفانه وقت میتونم مثالایی بزنم که اصلا چقدر
حالا بذار ازت یه سوالی بکنم.
نه اصلا زندگی منو جهت دهی
نه صبر کن عزیز، صبر کن. ببین این که دخالت اطرافیان هست رو میفهمم، ولی آیا همسر شما هم با دخالت اونها همخوانی داره و تو اون مسیر؟
بله البته این عرض کنم که به خاطر این که این خانواده اگه من حالا توهین نشه بهشون یه جوری تماما به این شکلن،
خب حالا یه سوال صبر کنید، من متوجهم، صبر کنید. حالا اگر به همسرتون بگید اگر این دخالت و به هر حال ارتباطات به گونه ای که از ادامه داشته باشه ما زندگیمون به جایی نمیرسه و جدا میشیم، همسرتون پاسخش چیه به شما؟
در بعضی از موارد همینی که هست، در بعضی از موارد یک جورایی به من نه مستقیم غیر مستقیم به اشکالی رشون میده که مثلا من میخوام زندگی ما حفظ کنم، اما هیچ وقت در هیچ شرایطی حتی مورد مشخص باشه هیچ وقت نمیگه خانواده من اینجا اشتباه کردن اونجا اشتباه کردن. یعنی مواردی که اصلا این کار من خودم با چش خودم گوش خودم دارم میشتم، مثلا فرض میکنیم به دختر خلاش میگن که فلانی رضا از فلانی خوشش نمیاد، خب میگه چرا چجوری، میگه که خب برای همینجوری نمیدونم، بعد فرداش من خودم به همسرم میگم آیا فکر میکنی من علکی از این بابا خوشم نمیاد؟ نه من همچین فکر نمیکنم. خیلی خب اوکی، 20 دقیقه بعد میبینم دختر خاله زنگ میزنه آره ما با فلانی و فلانی میخوام بیام خونتون مثلا شب بشیم، بعد من نگاه میکنم میگم خدا آخه من دارم عجیب غریب میبینم یا همه اینا یه تصادفه؟
اوکی حالا ببین عزیز شما کجا الان هستید؟ امریکایی؟
ما تگزاس هستیم.
حالا باید یه لطف کنیم اگر همسرتون اونجاست یه دفعه دیگه زنگ بزن بگو با هم صحبت کردیم، چون این موضوع مهمیه. من بذاری با هم یه گفتگو ای دلتشون خواست
من حتما زنگ میزنم خدمتتون روزهای آینده. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی ازم، ممنون.
خدا
شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال 310-858-7006 و jawanbeman.com.
همین امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر نیتان شالیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عصبی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
در حفظ و حراست زیستگاهمان کوشا باشیم. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفت شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیاب، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رسوندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222. هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل خرید